بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم خدمت همه بزرگواران حاضر در جلسه و همه عزیزانی که به صورت زنده و مستقیم این جلسه را دنبال میکنن. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو. در ابتدای جلسه تشکر میکنم از مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی که زحمت میزبانی جلسه رو پذیرفتند. همونطور که مستحضرید، همایش سالانه اقتصاد مقاومتی از سال 91 تا کنون توسط اندیشکده اقتصاد مقاومتی با هدف بهبود کیفیت تصمیم گیری در کشور برگزار می شود. امسال 11 همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع امنیت غذایی، کشاورزی بهره‌ور و تجارت تحریم ناپذیر در حال برگزاری است. افتتاحیه این همایش روز 21 آبان ماه در محل مجلس شورای اسلامی برگزار شد. در ادامه 10 نشست تخصصی در یک فرایند 4 تا 6 ماهه با حضور نهادهای زیر ربط تدارک دیده شده و در نهایت اختتامیه این همایش روز 29 بهمن ماه همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی با میزبانی جهاد کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی انشالله برگزار میشه. تا الان 5 نشست از این همایش برگزار شده و امروز 6 نشست همایش 11 با موضوع سیاست‌های حمایتی تولید محور در تأمین غذای اساسی در خدمت شما هستیم. اساتید و کارشناسانی که در این نشست حضور به هم رساندند جناب آقای دکتر علی کیانی راد، رئیس مؤسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی، جناب آقای دکتر عباس بیگدلی، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، جناب آقای دکتر فرخ مسجدی، رئیس سازمان امور آب کشاورزی و محیط زیست سازمان برنامه بودجه، رئیس سابق سازمان بله، جناب آقای دکتر مهدی کاظم نژاد، دبیر سابق قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی کشاورزی، جناب آقای دکتر سید عباس پرهیزگاری، مدیر کل فعلی دفتر مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و جناب آقای میرهادی رهکشای، کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی در خدمت شما است. این جلسه ما انشالله در 3 دور در خدمت بزرگواران هستیم که در 2 دور اول به 2 سوال نشست پرداخته میشه و انشالله در دور سوم هم به جنبندی بحث میپردازیم. در رابطه با این نشست، با توجه به اینکه سیاست‌های حمایتی سیاست‌های زوابعادی هستند که از یک طرف با بحث معیشت و رفاه خانوار گره خورده، از طرف دیگر با بحث‌های بودجه دولت ام از ریالی و ارزی و از طرف دیگر با سیاست‌های تولیدی گره خورده، حداقل 3 بعد رو میشه برای این سیاست‌های حمایتی برشمرد. با توجه به اینکه مسئله زوابعاد بوده و تا کنون بحث‌هایی که می‌شده عمدتاً از یکی از این بعدها و به صورت تک بعدی به مسئله پرداخته می‌شده، در این نشست هدف این بوده که بزرگوارانی که از یک زاویه به این مسئله پرداختن همه ابعاد رو بتونیم انشاءالله در این نشست پوشش بدیم و در نهایت با توجه به جمیع جهات یک جنبندی داشته باشیم. به همین صورت دو سوال کلی در نظر گرفته شده. سوال اول، وضعیت کنونی سیاست‌های حمایتی بخش غذا و کشاورزی هم از یارانه نهادها، خرید تضمینی، ارز ترجیحی و اینها رو در حصول اهداف مد نظر سیاستگزار می‌خوام ارزیابی کنیم. و در سال دوم، با توجه به اینکه رویکردهای متعارضی در حوزه سیاست‌های حمایتی و تجربیات موجود داریم، پیشنهاد هر یک از بزرگواران برای اتخاذ سیاست‌های حمایتی به طوری که تقویت کننده تولید داخلی متناسب با شرایط اقلیمی باشند رو انشالله میشنویم. بدون فوت وقت انشالله به سراغ سوال اول میریم. با توجه به محدودیتی هم که در فیلم برداری داریم، با کسب اجازه از بزرگواران من از این سمت شروع میکنم. انشالله در ادامه در خدمت بزرگوارانم هستیم. به عنوان نفر اول در خدمت جناب آقای دکتر علی کیانی راد هستیم. آقای دکتر بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و افوض امری الله ان الله بصیر بالعباد. بندم سلام و عرض ادب دارم و همینطور عرض خیر مقدم خدمت مهمانان گرامی به مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی. همچنین عرض تبریک دارم ولادت با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و گرامی داشته مقام مادر و زن، به ویژه خواهران حاضر در جلسه. انشاءالله که دعای خیر حضرت فاطمه زهرا شامل حال همه ما و ملت عزیز ایران باشد. عرضم به حضور شما، من با توجه به اون دوتا سوال و میدونین کسی که میخواد در مقدمه صحبت کنه خیلی کار سختی رو داره، چون باید ورود به بحث رو کاملا یه جوری وارد بشه، من یه مقداری راجع به حمایت توضیح میدم که اصلا ببینید نوع نگاهی که ما داریم به حمایت چیه. چون حمایت تا میگن حمایت همه صحبت میشه آقا بالاخره یه خرید تضمینی انجام بدیم، یه یارانه کود و سمو بذر بدیم و سلامی شد خلاصه حمایت های ما. من در جلسه قبلی هم خدمت دوستان ارائه دادم، اگر اسلاید ها رو هم دوستان توجه بفرمایند، اینی که اول ما تعریفمون از بخش کشاورزی و غذا در کشورمون تعریف اشتباهیه. یعنی کشاورزی رو فقط همون مرحله تولیدیش رو میدونیم، در صورتی که تعریفی که در دنیا وجود دارد اگر توجه بفرمایند یه تعریفیه که فی الواقع یه زنجیره رو شامل میشه. تولید مهمترین حلقه ارزم به حضور شما این زنجیره است و به عبارت بهتر شما اگر از این تولید حمایت بکنید بقیه زنجیره ها کار خودشون رو درست انجام میدن. این نکته اولی که وجود داره. اما اینکه اصلا چرا ما باید از بخش کشاورزی حمایت بکنیم، خود این فلسفه هم خیلی مهم هست دیگه، چون بعضیا میگن آقا کشاورزی که نیاز به حمایت نداره دیگه. اولی مسئلهش اینه که یادمون باشه ما کشاورزی اکثر محصولاتی که تولید میکنه محصولات خام و فرآوری شده هست. شما دارن تو گروه محصولات اساسی و راهبردی هستن، یعنی نقش مهمی در تامین امنیت غذایی داره. نکته اولش. نکته دوم، خود تولید کنندگان و فعالان بخش کشاورزی هستند. با مخاطراتی که این تولید کنندگان مواجه هستند، بقیه بخش ها عموما مواجه نیستند. ما مثلا فرضاً به یه تولید کننده بخش کشاورزی نمیتونیم بگیم که حالا فعلا قیمت یا کود نداریم یا قیمت کود نداره، مثلا برو به گندمت بگو جوانه نزنه، یا مثلا به جوجه ها نمیتونیم بگیم فعلا ارز اون تامین نشده فعلا شما غذا نخواهید خورد. بحث سومش اینه که عموما وقتی که شما از یک اقتصادی که مبتنی بر روابط معیشتی در کشاورزیه میخواین بازار رو هم بهش اضافه کنین، میخواین درآمد کشاورز و تجارت رو هم اضافه کنین، عموما که ضرر میکنن. چرا؟ چون که باید حمایت بشن برای اینکه دریافتیشون افزایش پیدا بکنه. و نکته چهارم که خیلی مهمه، بحثی که تو اقتصاد ما بهش میگیم شکست چی؟ بازار. شکست بازار یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر ما بخوایم وقتی یه اختلالی در عرضه پیش میاد، کمبود بارندگی میشه، عرضه کم میشود، بگین خب این بازاره دیگه، بالاخره عرضه کم شده باید قیمت بیشتری پرداخت بشه. ما اگر نخواهیم دخالت بکنیم به دلیل شکست بازار و کمک نکنیم کشاورزان رو، یعنی در آینده پایداری تولید و تامین امنیت غذایی رو به خطر انداختیم. نکته بعدی که وجود داره که من از این قسمت شکست بازارم با اجازهتون میگذرم، این همون توضیح چیزی که بود، اینی که خیلی خب حالا ما قبول کردیم که آقا ما از کل اون زنجیره میخوایم حمایت کنیم، یعنی تولید محور مهم میشه. هدف سیاستگزار چیه؟ تو بخش کشاورزی هدف سیاستگزار اولا میگه من باید امنیت غذایی رو تامین کنم، میگه من باید نوسانات عرضه محصول رو هم چیکار بکنم؟ کنترل بکنم. نوسانات تقاضا رو هم باید تثبیت ببخشم بهش دیگه، بالاخره در یه فصلی ممکنه یه تقاضا به افزایش پیدا کنه، در یه فصلی کاهش پیدا کنه. نوسان قیمت رو هم باید سیاستگزاری بکنم کاهش بدم. نوسان درآمد تولید کننده رو هم باید کاهش بدم. تنظیم بازار رو هم باید انجام بدم، تولیدم باید تشویق بکنم، صادراتم باید تشویق کنم، یه جایی هم که یه محصولی نباید تولید بشه رو باید محدود بکنم، یه جایی هم باید بگم یه سری نهادهای خاص رو باید برم تشویق بکنم، یه کمکی هم به تولید کننده بکنم که مخاطرات قیمت و عملکردش رو کنترل بکنم، یه جایی هم باید سرمایه گذاری رو تقویت بکنم، یه جایی هم باید فرآیند تعدیل ساختاری خود ساختار تولید بخش کشاورزی رو انجام بدم، توسعه روستایی هم تو این زمینه باید داشته باشم، توسعه پایدار رو هم داشته باشم. و چند تا نقطه خوب شما ما اگر خودمون رو بذاریم جای سیاستگزار بخش، چگونه میتواند به همه این اهداف با سیاستگزاری برسد؟ سوال بعدی این است که همیشه در کشور ما مطرح میشود، من از تولید کننده حمایت کنم یا از مصرف کننده؟ تجربه دنیا نشون میده که در همه دنیا حمایت جامعه از تولید کنندگان محصولات کشاورزی و غذایی داشتن و حمایت هدفمند از مصرف کننده، کاملا آنچی که ما برعکس داریم در ایران انجام میدیم.
یعنی میگیم همه مصرف کنندگان تو همه دهک‌های درآمدی از حمایت باید برخوردار بشن، اما تولید کننده باید بیاد قیمتش سرکوب بشه. چرا؟ چون ما میخوایم از مصرف کننده حمایت بکنیم دیگه، درسته؟ میخوایم مصرف کننده کمتر پرداخت بکنه. نکته بعدی اینه که خیلی خوب یادمون باشه دنیا اومده گفته آینده دنیا چالش‌های متعدد داره. من باید غذای 9 میلیارد جمعیت رو تأمین بکنم، باید سعی بکنم مشارکت بخش کشاورزی تو توسعه اقتصادی زیاد بشود، باید بهره‌وری عوامل تولید رو افزایش بدم، باید سیاست‌گذاری بکنم برای مدیریت ریسک، برای کل زنجیره مدیریت سیاست‌گذاری بکنم، حمایت جامعه از تولید کننده، هدفمند از مصرف کننده. و نکته مهم، آیا دولت‌ها مجریان خوبی برای سیاست‌ها هستن؟ خیر. شاید ما جز معدود کشورهایی هستیم که هم خودمون تصمیم رو می‌گیریم، هم سیاست‌گذاری می‌کنیم، هم دولت رو میبریم سیاست ما رو اجرا بکنه، در صورتی که در دنیا اومدن از ظرفیت تشکل‌ها و خود تولید کنندگان مشارکتشون رو برای اجرای سیاست‌ها در نظر گرفتند. و قسمت اول عرایضم رو تا 2 دقیقه دیگه که 8 دقیقه وقتم هست خاتمه میدم، که من فقط خواستم یه فتح بابی بکنم که نوع نگاهمون به حمایت چه باید باشه. در قسمت دوم توضیح خواهم داد که ما چطوری حمایت می‌کنیم و چطوری باید حمایت بکنیم. خیلی خوب، شیوه اصولی این است که ما یه سبد حمایتی برای هر محصول داشته باشیم. ما یه دونه خرید تضمینی رو عرضم به حضور شما از سال 68 تصویب کردیم. هر محصولی رو هر جا میمونیم میگیم آقا بریم خرید تضمینی براش انجام بدیم، در صورتی که شما مثلا در دنیا رو نگاه میکنیم میبینی برای گندم 20 تا ابزار همزمان داره کار میکنه، حالا قیمت تضمینی و غیره. دوم اینکه این سبد پرداختی از چی حمایت باید بکنه. این سبد حمایتی باید از قیمت دریافتی تولید کننده برای محصولش و یا قیمت پرداختی برای نهادها و خدمات تولیدش حمایت بکنه، و یک ابزارهای غیر قیمتی هم داشته باشه که در اون 1 دقیقه آخر من توضیح خواهم داد اینو. و هدف قایش یادتون باشه افزایش بهره‌وریه. دنیا میگه من اگر از تولید کننده حمایت کردم بهره‌وریش افزایش پیدا کرد، و چون افزایش بهره‌وری یعنی افزایش کیفیت یعنی کاهش قیمت تمام شده، این حمایت منتقل میشه به کی؟ مصرف کننده. و هیچ مصرف کننده عاقلی رو در دنیا سراغ نداریم حاضر نباشه برای محصول با کیفیت بیشتر قیمت کمتری رو پرداخت نکند. انشاءالله در قسمت دوم من ابزارهای حمایتی رو توضیح خواهم داد، و اون موقع متوجه میشیم که اصلا چرا سیاست‌های حمایتی در بخش کشاورزی و غذای کشور ما تا به حال موفق نبوده است. عذرخواهی می‌کنم.
بله، تشکر می‌کنم از آقای کیانی راد، مخصوصا که به وقتم پایبندند و در وقت مقرر بحث رو به خوبی بیان کردند. به عنوان نفر دوم در خدمت آقای کاظم نژاد هستم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم تبریک عرض می‌کنم ولادت حضرت زهرا سلام الله علیه و خیر مقدم میگم خدمت دوستان. من کاظم نژاد عضو هیئت علمی همین مؤسسه پژوهش هستم، خدمت آقای دکتر کیانی هستیم. ما عرض کنم خدمت شما، من مستقیم برم چون سوال اول شما بحث وضع موجوده. آقای دکتر کیانی خوب به خوبی اشاره کردن، من میخوام یه مقدار این تکمیل بکنیم وضع موجود برای ما تصویر بشه، بعد ببینیم چه چالشی باهاش مواجه هستیم. ببینید این چرایی حمایت رو آقای دکتر بریز گفتن، چون فرصت نبود وارد جزئیاتش نبود نرفتن. یک بخشی از این موضوع از نظر من همیشه فراموش میشه در عامه مدیران، کارشناسان، نمیدونم تولید کنندگان هم میگن آقا کشاورز فقیره، مزیت نسبی نداره، نمیدونم این مشکلات داریم و و و الی آخر، همه چارچوب ما شده این. یک کم خیلی بهش بپردازیم میگیم امنیت غذایی هم مهمه. واقعیت هم اینه که اگر این چیزهایی که تحت عنوان فقیر بودن و ضعیف بودن نگاه کنیم، بس کشورهای پیشرفته و توسعه یافته چرا کشاورزی رو کمک میکنن؟ عقلشون کمه، پول اضافی دارن. من میخوام بگم که ماهیت کالاهای کشاورزی طوری است که به لحاظ اقتصادی اگر دولت‌ها به دنبال افزایش تولیدن لاجرم باید حمایت بکنن، اصلا کاری به فقیر بودن، ضعیف بودن، مزیت نسبی نداشتن نیست. که آقای دکتر اون قسمت شکست بازارتون میگم فرصت نشد وارد نشد، من میخوام اونو یه ذره بازش کنم. ببینید تو اقتصاد توزیع کشاورزی، کالاهای کشاورزی به لحاظ ماهیتی در تقاضا کشش ناپذیرن. یک رابطه بین این کشش تقاضا و درآمد کشاورزا وجود داره. کشش تقاضا هم روی منحنی تقاضا وقتی میریم جلو هر چی تولید زیاد میشه این مورد کششه به سمت کمتر شدن پیش میره. اگه اینو وصلش کنیم به درآمد کشاورز با این افزایش تولید از طرف کشش تقاضا در حال کاهش، این منحنی درآمدش یه جایی به نقطه اوج میرسه دوباره نزول پیدا میکنه. معنای این قضیه از لحاظ تئوری اینه که یک جایی رابطه معکوس پیدا میشه بین افزایش تولید و درآمد. یعنی کشاورز من هر چی بیشتر تولید بکنه به جای اینکه درآمد بیشتری کسب بکنه درآمد کمتری کسب خواهد کرد. این مبانی تئوری باعث شده که در دنیا بگن اجتناب ناپذیر از حمایت از بخش کشاورزی و هر دلیل دیگری دنبالش هستین، چون بخش کشاورزی به عنوان یک بخش خصوصی تولید کننده به دنبال حداکثر سوده، دولت ها به دنبال حداکثر تولید با حفظ منابع پایه‌اند. این دو تا هدف متناقض یه جایی باید به نقطه اپتیموم برسه. این گپ رو از طریق سیاست های حمایتی پر می کنن. من خواهشم اینه که اینو در ذهن مدیران، من چون چندین سال درگیر بودم با دکتر کیانی هم خودش میدونه، جا بندازیم در ذهن مدیران به ویژه خارج از بخش کشاورزی که آقا با نگاه رعیت ماهوانه به بخش نگاه نکنین، با نگاه صدقه بگیری به بخش نگاه نکنین. بخش کشاورزی اگر قرار حمایت بشه اجتناب ناپذیر حمایت میشه. اونم ماهیتی که من عرض کردم، اگه لازم باشه هر که میخواد تئوریش هم ببینه تجربهش هم ببینه، یک مقاله بنده تحت عنوان تحلیل اجتناب ناپذیری حمایت از بخش کشاورزی در یک سمیناری در هتل المپیک در 10 سال گذشته ارائه کردیم، در یک مجله علمی پژوهشی هم چاپ شده. سعی کردم با عدد رقم دنیا رو این عددش رو بگم با هم ارتباط دارن و ماهیت هم این نکاتی که گفتم با نمودار و با جزئیات خدمت دوستان اونجا عرض شده و خواهشم اینه که بهش توجه بکنن این بحث چرایی. اما این وضع موجود ما چیه؟ خب ما تقریبا تا 2-3 ماه پیش رئیس دبیرخانه شورای قیمتگذاری بودم، از استارت این شورا تا 3 ماه پیش بودم، از سال انتهای سال 90. ببینید شورا وقتی این قانون تصویب شد در مجلس انتهای 99 ابلاغ شده وزارت جهاد، همه فکر میکردن این شورا مال وزارت جهاده. این شورا یک شورای فرابخشی است، تنها شورایی است که بیشترین بخش خصوصی درش مداخله دارن، تنها شورایی است که ترکیبی از 6 تا بخش خصوصی 3 تا دولته. ببینیم که چرا کارآمدی که بازم میخوایم نداره، ولی بسیار جهتگیریش در راستای اینکه حمایت رو کارآمد بکنه، اما نتونستیم. میگم چرا؟ چون وضع موجوده میخوایم ببینیم. اونجا هم وقتی وارد این فضا شدیم علارغم که 6-4 تا تشکل، 2 تا کشاورز خبرن، 3 تا دولته، اونا هم نگاهشون الا بلا قیمتی است. چرا؟ چون راحته. حالا میگیم قیمت گندم 20000 تومان، هم میگن به بچه، میگن 25000 تومان به بچه. ولی اینکه در عمل چه مشکلاتی رو دامن میزنیم کسی بهش توجه نداره. ما در شورا در سالهای ابتدایی که گذشت، سال دومش، وارد یک فضای شدیم با کمک مؤسسه که آقا این سیاست‌های قیمتی رو بریم به سمت سیاست‌های غیر قیمتی. تلاش کردیم تو مصاحبات شورا هم اومد که یکیش یه موردش یارانه کشت بود. گفتیم آقا این پولی که ما می‌خوایم به کشاورز بدیم، می‌دونیم که آخرش می‌دیم، یه کیلویی می‌خواستیم آخر قیمت بذاریم، ما به جای می‌گیم آقا به سمت رشد بهره‌وری بریم بهشون بدیم تحت عنوان یارانه کشت. آقا کسانی که در راستای الگوی کشت ما، حتما دوستان ما در حوزه قوانین خواهند گفت که قانون برنامه هفتم پیشرفت تاکید داره کسانی مسئول حمایت خواهند بود که الگوی کشت رو رعایت کنن. پس این شورا ما می‌خواستیم این رو رعایت بکنیم. هنوز قانون برنامه هفتم چیز نشد، ولی با کمک مؤسسه به این جنبندی رسیدیم که رویکرد رو تغییر بدیم، اما نتونستیم. از نظر من با تجربه تقریبا 27 ساله من، جرأت تغییر تصمیم گیری ما نداریم، جرأت تغییر روش نداریم در سیستم اجرا. یعنی به محض اینکه میخوای قیمت تضمینی رو تبدیل بکنی به یه مسیر دیگه، همه میگن ای یا الناس کشاورز بدبخت میشه، ای یا الناس تنش ایجاد میشه. آقا اگه اینجا بسته که فکر جدید نکنیم. من میخوام با جنبندی قسمت عرض اولم که 1 دقیقه دیگه مونده، اینه که آقا ما ابتدا درک درستی از حمایت، درک درستی از مسیر حمایت، درک درستی از جرأت تصمیم گیری داشته باشیم. اگر این جرأت تصمیم گیری نداشته باشیم، تو عمد و در به کشاورز ما بگی، اونم میگه آقا قیمت بهترین چیزه، در حالی که ما در حوزه سیاست گذاری باید مسیر در شورا ما رفتیم تو این مسیر، یه سال جایزه تحویل گذاشتیم، یه سال یارانه کش گذاشتیم، بریم مصوبات رو نگاه کنید، تقریبا از سال 99 انتهای 99 تا سه ماه پیش نزدیک 100 تا مصوبه از شورا اومده بیرون، چون شورا فقط جنبه قیمت گذاری نبوده، سیاست گذاری هم اسمش شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست است. اگه فرصت کافی داشته باشم وارد جزئیات هم چهار روش محاسبه قیمت ها، هم روش های چهار وظیفه ای که وجود دارد. یکی از این وظایف که دکتر کیانی به خوبی در جمع دین بحث مسیر استفاده از تشکل های غیر دولتی، نه که دولت هم کار خودش بکنه، اینه که یکی از وظایفی که اونجا اومده اینه که انتخاب بکند مداخله گر رو، آیا دولت یا غیر دولتی. در یکی از وظایف شورا من اسخای کنم 8 دقیقه که وقتم بود تقریبا بکنم تمام شده، لازم باشه در حوزه شورا بحثی باشه، نکاتی وجود داره خدمت شما عرض خواهم.
تشکر میکنم از آقای کاظم نژاد که هم نکاتشون رو فرمودن و هم تجربیاتی که در این مدت مسئولیتشون داشتند رو بیان کردن. در خدمت آقای پریزگاری هستیم تا ملاحظات سیاست‌های حمایتی و تأثیر اون رو مخصوصا از منظر بودجه دولت بشنویم. در خدمت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت های بزرگواران، تشکر میکنم از اندیشکده اقتصاد مقاومتی که به این موضوع مهم پرداختن. من حالا تو این حوزه کمتر ورود داشتم، حالا سعی میکنم انشالله مباحثی که مطرح میکنم مرتبط باشه و بتونیم کمک کنیم به پیشرفت بحث. مقدمتا عرض کنم که ما اگر بخوایم سیاست‌های حمایتی رو ببینیم، این رو باید در بستر اون اقتصاد کلانی که داره در جامعه اتفاق میفته و کشور در اون مسیر داره حرکت میکنه ببینیم. خب وضعیت معیشتی وضعیت مناسبی رو نداره. ما یک دههی با رشدهای پایین رو طی کردیم، درآمد سرانه وضعیتش تو این دهه 90 کاهش پیدا کرده و فشارهای معیشتی به مردم شدید بوده. خب نگاه اولین هست که ما باید حرکت کنیم به سمت این که بتونیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم و متناظر با رشد اقتصادی وضعیت معیشتی مردم هم بهتر بشه. برای رشد اقتصادی یکی از نقاط مهمی که حالا به مبحث این جلسه هم مرتبط میشه این هست که خب ما برای این که بتونیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم نیاز به سرمایه گذاری داریم و از اون مهمتر نیاز به دسترسی به منابع ارزی داریم. خب همینطور که مستحضر هستید، بخش عمده ای از منابع ارزی کشور الان داره صرف تأمین کالای اساسی میشه. یعنی ما مثلا صندوق توسعه ملی رو ایجاد کردیم که بنا بود ارزها رو صرف سرمایه گذاری کنه برای اینکه ما بتونیم رشد اقتصادی ایجاد کنیم، یا درآمدهای نفت ما خیلی توی دوره‌های میگفتن که مثلا فلان کشور نفت در برابر غذا شده، به عنوان یک چیزی که شرایط خیلی بدی دچار شده. ما در سالهایی به این رسیدیم که تقریبا همه منابع نفتیم رو مجبور شدیم برای تأمین کالاهای اساسی اختصاص بدیم، حتی کمبود هم خوردیم و مجبور شدیم از صندوق توسعه ملی استقراض کنیم برای اینکه بتونیم تأمین کنیم حالا بحث کالاهای اساسی و دانه‌های روغنی که نیاز داشته کشور به اونها. خب این مسئله نشون میده که چقدر مهمه که ما بتونیم در حوزه کشاورزی به یک سطحی برسیم و این خودش میتونه یک پیشرانی باشه برای اینکه بتونیم رشد اقتصادی رو در کشور به وجود بیاریم با از بین بردن اون محدودیت دسترسی به منابع ارزی. خب از سمت دیگر یکی از حدود 4 میلیون بهره برداری که ما تو حوزه کشاورزی داریم، خب اینها از لحاظ معیشتی خودشون یکی از جامعه‌های هدف سیاست‌های حمایتی هستند که اگر ما بتونیم ارتقا بدیم وضعیت بهره‌وری در بخش کشاورزی رو، این افراد باید بتونن درآمد بیشتری کسب کنن نسبت به اون زمینی که دارن ازش استفاده میکنن و خب وضعیت معیشتی بهتری داشته باشن. به صورت کلی الان ما هم جامعهمون، تو حالا من نمیخوام درصد بگم، بخش زیادیش دچار فقر کالری هست. خط فقر حالا دوباره حدود بین 20 تا 30 درصد جامعه زیر خط فقر هست. خب اینها باعث میشه که سیاست‌های حمایتی بیشتر بره به سمت حمایت از مصرف کننده و حالا بیشتر منابع بودجه‌ای که ما داریم با محدودیت‌های فعلی بودجه‌ام که هست در قالب حالا ارز ترجیحی، یا حالا من بیشتر بحث خرید تضمینی گندم رو هم سمت مصرف کننده می‌بینم، چون بیشتر اون اعتباراتی که داره داده میشه برای یارانه نان داره داده میشه. خیلی نمیتونیم بگیم الان این حمایت از تولید کننده است. یه بخشی حالا این که ما خرید تضمینی میکنیم حمایت از تولید کننده است، ولی عمدتا اون حدود 200 و بیشتر از 200 هزار میلیارد تومانی که ما تو یارانه نان اختصاص میدیم داره حمایت از مصرف کننده رو انجام میده. حمایت های نقدی و حالا همون 300-400 هزار تومانی هم که داریم میدیم در سمت مصرف کننده است و بیشتر هم ناظر به این بوده که ما داریم این وضعیت معیشتی رو جلوی خودمون میبینیم. خب ظرفیت های بودجه محدود هستن. عرضم کردم اولویت بندی که داره اتفاق میفته هم بیشتر به سمت همون سمت مصرف کننده میاد. با این حال در سمت تولید کننده هم حالا من خیلی ورودی به این بحث ندارم، اما از کلان موضوع که نگاه میکنیم به نظر میسه محدودیت اصلی در حوزه کشاورزی یکی بحث آب هست و حالا در مرحله دوم و حالا با درجه پایین تر بحث بهره‌وری حوزه کشاورزی. در حوزه آب هم به نظر میرسه که ما حالا همون منابع محدودی هم که داریم اختصاص میدیم، خب تقریبا طول عمر طرح‌ها خیلی بالاست. ما کلن طرح‌های عمرانیمون متوسط بیش از 15 سال عمر دارن، در فصل آب از میانگین هم طول عمرشون بیشتره. اون هم به نظر میرسه که حالا اولویت بندی اونها متناسب با نیازهای فعلی کشور در حوزه کشاورزی صورت نگرفته. ما طرح‌هایی داشتیم مثل طرح‌های گرمسیری و سردسیری که چندین میلیارد دلار اونجا خرج شده، حداقل اثرش به صورت ملموس روشن نیست که این چندین میلیارد دلار سرمایه گذاری که ما اونجا انجام دادیم در حوزه حالا مهار آب به چه سرانجام رسید، در صورتی که طرح‌های مثلا آبخیزداری و آبخانداری اینها خب کمتر مورد توجه قرار میگیره. تقریبا دوباره طرح‌های آب شیرین کن و انتقال آبی که در دستور قرار میگیره معمولا با اعتبارات بسیار زیادی تصویب میشن و حالا در دستور کار قرار میگیرن. باز اونها هم میزان بهره وریش خیلی مشخص نیست. به صورت خاصی که از خشکترین استانهامون مثلا سیستان بلوچستان رو نگاه میکنیم، اونجا طرحهای بیش از 100 هزار میلیارد تومان برای آب شیرین کن و انتقال آب در نظر گرفته میشه، در صورتی که همون منطقه آب‌های فصلی که داره و خیلی خوب میشه اگر با طرح‌های دیگه‌ای که میتونه آب‌ها رو مهار کنه حتی کشاورزی تو اون منطقه هم توسعه پیدا کنه، ولی فعلا در دستور کار نبوده. در حوزه بهره‌وری کشاورزی هم دوباره به همین منوال به نظر میرسه ما حتی طرح‌های پیوسته و طرح‌های عمرانی که در بودجه داریم متناسب با نیازهای این فصل و برنامه‌های جدیدی که تو برنامه هفتم دیده شده نیازمند بازبینی هست، منتها فعلا به دلیل طرح‌های نیمه تمامی که باقی مونده و محدودیت‌های بودجه ظاهرا اضافه کردن طرح خیلی سخته و اتمام طرح‌ها دشوار. باید تدبیر کرد که اولا ما بتونیم از سمت نگاه کوتاه مدتی که ناظر به حمایت از مصرف کننده هست به تدریج و با یک طراحی هایی که خب به مصرف کننده هم کمتر آسیب بخوره بریم اعتبارات رو ببریم به سمت حمایت از تولید کننده، چه در حوزه ارز ترجیحی چه در حوزه یارانه نان و سایر حمایت هایی که داره از این بخش میشه. در حوزه طرح‌های عمرانی هم به نظر میرسه نیازه که یک بازبینی هایی و اولویت بندی های جدیدی رو ما تو این بخش دنبال کنیم. ببخشید طولانی شد، انشالله که کمک کرده باشه.
تشکر میکنم از آقای پریزگاری. انشالله در دور بعد ما صریح‌تر از دوستان مباحثی که دارن رو بشنویم. اگر سیاستی بوده که محل نقد بوده، صراحتاً به نظرم خوبه در این نشستا اشاره بشه و اون نقاطی که محل آسیب بوده هم اشاره بشه و انشالله بعد هم به راهکارهای اصلاحی. در خدمت آقای دکتر بیگدلی هستیم. باید که بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت یکایک عزیزان و بزرگواران، مهمانان عزیز، مجموعه بزرگوار اندیشکده اقتصاد و مقاومتی و عرض تبریک میلاد با سعادت صدیقه کبرا از زهرا سلام علیها خدمت یکایک عزیزان و بزرگواران. خدمت عزیزان عارضم که اون چیزی رو که بالاخره با توجه به شرایط حاکم در فضای بخش کشاورزی در کشور حاکم هستش و مشاهده میکنیم، ویژه در حوزه مجلس اسلامی در حوزه نظارتی، این که متاسفانه هنوز بخش کشاورزی جزو اولویت‌های کشور محسوب نمیشه. یعنی واقعا وقتی لایه بودجه امسال رو خیلی صادقانه خدمت رو عرض بکنم بررسی میکنیم، میبینیم که واقعا چیز خاصی رو آدم متاسفانه شاهد نیستیم. حالا یه جا داره بالاخره یک انتقادی هم از عزیزان وزارت جهاد کشاورزی داشته باشیم، به سبب اینکه بالاخره توی این ایامی که حالا بنده جزء کمیسیون تلفیق نبودم، ولی یک همکاری خوبی رو با همکاران کمیسیون خودم در کمیسیون تلفیق داشتم، ولی واقعا ارتباط پیوسته و مستمری رو در این خصوص شاهد نبودیم که بالاخره با توجه به اینکه خب واقعیتش بالای 10% جی تی پی کشور رو بخش کشاورزی داره در نظر میگیره و شاید حجم سرمایه گذاری که تو این حوزه داریم به 4% هم اومن نرسیده و با این روندی هم که داریم پیش میریم، خب واقعا بحث امنیت غذایی که مورد تاکید معاوضه با رهبری هم بوده واقعا زیر سواله. بذار این موضوع به نظرم خیلی حائز اهمیته که بالاخره یک حکمرانی بسیار خوب و جامع و کاملی رو در بخش کشاورزی داشته باشیم که این رو شاهد نیستیم. خب عزیزان نظام مسائل رو بیان کردن، یکی از عزیزان که دبیر کمیسیون کشاورزی هم مثلا یک مطلب خوبی رو بیان می‌کردم، گفتم این حرفایی که به صورت روزانه در کمیسیون کشاورزی مطرح میشه چندین دوره است، یعنی چندین دوره است که من شاهد هستم بیمارشی و بالاخره صحبت ها رو بیاریم، مسائل رو بیاریم، دقیقا همه حرفا تکراریه. اینکه چرا ما توی دوره باطلی افتادیم و نتونستیم هنوز بالاخره یک حکمرانی جامع کاملی رو داشته باشیم و اینکه نظام مسائل کشور رو احصا بکنیم و برش راهکار در نظر بگیریم، این رو به نظرم نیازمند اینه که واقعا حساسیت بخش کشاورزی که به عنوان موضوع راهبردی در اقتصاد و مقاومتی برای کشور اون خیلی میتونه نقش داشته باشه مد نظر ما قرار بگیره. لذا به نظرم باید یه مقدار جزئی‌تر، دوست عزیزمون درست اشاره کردن، یه مقدار بیان بالاخره اون سیاست‌های حمایتی که ما بالاخره در گذشته داشتیم این رو یه مقدار باز بکنیم، ببینیم که سیاست‌های حمایتی که در گذشته داشتیم واقعا چقدر اثرگذار بوده، چقدر تونسته کمک بکنه به بحث توسعه کشاورزی. خب تقریبا 5 مورد از اهم سیاست‌های اعتباری که بالاخره در بخش کشاورزی عموماً حاکمیت ازش حمایت کرده، بحث توزیع نهادهای مورد نیاز کشاورزان، بحث کود و سم و ماشینالات بوده که با اعطای یارانه انجام می‌شده، بحث اعطا و تسهیلات با نرخ پایین و بحث بازپرداخت در مدت زمان طولانی مد نظر بوده، بحث بیمه محصولات کشاورزی از سیاست‌های حمایتی بوده، بحث قیمت‌گذاری و خرید تضمینی از سیاست‌های حمایتی بوده، بحث معافیت‌های مالیاتی دوباره، بحث برقراری تعرفه و متفاوت برای واردات بخشی از محصولات کشاورزی بالاخره مد نظر حاکمیت بود از بُعد حمایتی. ولی تک تک این موضوعات رو وقتی می‌خوایم ما بررسی بکنیم، الان بحث همون توزیع نهادها، بحث کود و سم و اینا، امروز ما جلسه خدمت عزیزان بودیم، از وزارت جهاد هم تشریف داشتم، بحث باقی مانده سموم واقعا به جای اینکه بالاخره متولی این موضوع وزارت جهاد کشاورزی باشه، الان کل ابتکار عمل در خصوص بحث سم دست سم فروش هاست. یعنی ما دقیقا بیریم کف میدان وقتی بررسی میکنیم میبینیم که عموماً هم غالب افرادی هستن که جزو جسارتاً مثلا بعضن جزو سیاستگزارا بودن، جزو مدیران اجرایی بودن، با یک واسطه دو واسطه به سر اومدن. خدمت شما عرض کنم که اومدن مجوز گرفتن، بالاخره اقدام به سم فروشی میکنن. اصلا مافیایی که تو بحث واردات سم داریم، سمهایی داره الان استفاده میشه متاسفانه تو سم فروشی ها که اصلا سالیان سال بالاخره ممنوع شده، ولی بالاخره به سبب اینکه مورد حمایت هستن اتفاق داره میفته. ما تو منطقه خودمون شاهد هستیم که به سبب نسخه ای که بالاخره یک سم فروش به جای اینکه بالاخره ما کلینیکایی که پزشکی داشته باشیم به این شکل تخصصی حمایت بکنیم، سم فروش اومده یه تجویزی کرده، یه سال دو سال محصول طرف خوب بوده، بعد از دو سال کل باغش به سال سالیان سال به خواب فرو رفته. یا بحث بیمه کشاورزی، الان یعنی واقعا این ذریبی که داریم میبینیم بیمه کشاورزی واقعا اصلا مورد پذیرش نیست. یعنی هیچ کشاورزی یعنی حاضر نیست بالاخره محصول خودش رو بیاد بیمه بکنه، در صورتی که ما هزینه‌های سنگین تو این حوزه داشتیم. تو خود امسال هم تو لایه بودجه از 6 همت به 12 همت افزایش دادیم بحث حمایت از بیمه محصولات کشاورزی رو. ولی واقعیتش اون چیزی که مد نظر هست و واقعا سیاست‌گذاری که انجام شده تو حوزه اجرا و تو نظارت ما بسیار ضعف داریم و بعضا اتفاقاتی داره میفته که واقعا به نفع کشاورزان ما نیست. یا در خصوص بحث تسهیلات بانکی که بالاخره با نرخ پایین، حالا عموماً یه پایشی میکنه، یه بررسی میدانی میکنه، انجام میدیم، میبینی که بالاخره افرادی که اومدن از سرمایه خودشون رو گذاشتن با ابتکار عمل خودشون، با خلاقیت خودشون ورود پیدا کردن نسبت به یک سری از موضوعات، ولی میبینی که عموماً تسهیلات بانکی ویژه به افرادی پرداخت میشه که داره ایران تو بالاخره یه سری ارتباطات خاص خودشون رو دارن. این موضوعات به نظرم واقعا باید مورد پایش قرار بگیره. این که ببینیم سیاست حمایتی رو که ما داشتیم واقعا چقدر اثرگذار بوده. یکی از راههایی که به نظرم واقعا ما باید انجام بدیم تو مجلس، سالیان ساله بالاخره این طرحش تو مجلس داره خاک میخوره، بحث طرح توسعه روستاییه. اما واقعا روستاهای ما متولی ندارن. متولی روستا ما یه دهیاره که اصلا از خودش هیچ اختیاری نداره. حالا شما میای تو شهر، شهرداری دارید، بخشداری دارید، میای بالاتر فرماندار، استاندار، واقعا این متولی است. صدای بالاخره کشاورزان ما ویژه در بخش روستایی بالاخره جایی میرسه، ولی واقعا تو روستاهای ما به خاطر اینکه هر مجموعه اومده خود بالاخره سازوکار خاص خودش رو داشته، اداره آب حرف خودش رو میزنه، آب منطقه حرف خودش رو میزنه، اداره گاز حرف خودش رو داره میزنه، اومدیم کوچه هامون رو سنگ فرش کردیم، اسفالت کردیم، دام رو از روستا دور کردیم. یعنی واقعا اصلا نمیدونیم داستان چی هستن، داستان شطور مرغه است، نمیدونیم شطوره، نمیدونیم مرغه. یعنی واقعا در خصوص بحث کشاورزی ما تعیین تکلیف بکنیم. نهادهایی که زینف هستن، الان یکی از دلایلی که بالاخره ما بررسی میکنیم میبینیم که چرا مثلا تو روستای ما مثلا هنوز نتونستیم طرح رو بالاخره نتیجه بگیریم، این بررسی میکنیم به یک سازمان ها و یک نهادهایی برمیخوریم که خودشون بالاخره جزء حاکمیت هستن و بخاطر اینکه منافعشون در خطر اجازه نمیدن اتفاق بیفته. به نظرم تو بخش کشاورزی ویژه در خصوص سیاست های حمایتی نیازمند یک حکمرانی جامع کامل هستیم، بدور از منافع، بدور از تعارض منافعی که بالاخره بعضا واقعا در سیاست گذاری ها شاهد هستیم. ما پارسال امسال 17 میلیارد دلار بالاخره بحث کالای اساسی رو موارد کردیم، هنوز اطلاع شفافی نداریم که بالاخره این 17 میلیارد دلاری که خارج شده بالاخره وارد کننده ما کیا بودن، هنوز شفاف اعلام نمیکنن به ما. یا در خصوص مثلا بحث تخم مرغ، حدود 150 میلیون دلار ما عرض ترجیحی دادیم بهشون، خدمتشون نهاده وارد کردیم داخل کشور، طرف تولید کرده، صادر کرده، میاد آمارم میده که بله من این مبلغ صادر کردم، خیلی با افتخارم خدمتش گزارش میده، ولی میخواد ارزو وارد کشور بکنه انجام نمیده. اینا بالاخره یه بام و دو هواست. یعنی واقعا سیاست‌های ما باید تو این حوزه مشخص بشه. اگر تو این حوزه تدبیر نکنیم، مجلس اسلامی وظیفه نظارتیش رو درست انجام نده، دولت تو این زمینه کوتاهی داشته باشه، واقعا ما نتیجه نمیگیریم.
تشکر میکنم از جناب آقای بیگدلی که با ذکر مصادیق متعدد نکاتشون رو بیان فرمودند. در خدمت آقای دکتر مسجدی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض ارادت حضور سروران عزیز، دوستانی که شرف حضور دارن یا ما رو دنبال میکنن، سیستمی و برگزار کنندگان این جلسه، هم از مؤسسه و اندیشکده که این زحمت رو تقبل کردند و این بحث ها امیدوارم که خیلی بیشتر برگزار بشه و منجر به نتایج و اثرگذاری بشه. ایام رو تبریک عرض میکنم، آرزوی سعادت و شادکامی برای همه دارم. من یه مقدار میخوام بحث رو چالشیش بکنم و به قول معروف بپردازیم به این که اون جاهای خالی لیوان رو ببینیم و بتونیم براش فکر و اندیشه داشته باشیم. بهتر از اینی که گزارش عمل کردی بدیم، در واقع شاید خیلی حرفا رو پوشیده بگیم، بهتره که روشن و اونی که ته دلمون هست رو بیان بکنم. از ابتدا اگر بحث رو از این بابت عذرخواهی میکنم اگر فرام هست، طبیعی است که جاها شاید افراط بشه یه جاهایی، ولی به هر حال برای اینکه بحث بشه شاید لازم باشه. من از همون بحث ابتدا شروع بکنم که شاید به نوعی در جلسه رسید به اینکه بریم همه چیز رو با هم هماهنگش کنیم، خوب اجراش بکنیم، یک کاسهش بکنیم. اتفاقا تو این موضوع یکی از مشکلات یک کاسه کردنه، مشکلات بینی که همه چیز رو می‌خوایم، همه خوبی‌ها رو همش رو یک جا داشته باشیم و این باعث میشه که از رسیدن به حتی برخی از اهداف هم جا میمونه. من روشن‌تر خواهم گفت، به نوعی شاید حرف کلیم که آخر می‌خواستم بزنم شاید اول بگم که بگم به نوعی ما در سردرگم هستیم در سیاست‌گذاری، در اجرا و دنبال اهدافمون رفتن. مصادیق و بریم دنبال این که چرا این عرض رو دارم بیان میکنم، از این که ابتداعا کاسم رو با همدیگه روشن بکنیم که اصلا هیچ کسی در خصوص این که بخش کشاورزی باید مورد حمایت قرار بگیره حرفی کسی نداره، اصلا این جای بحث کسی نیست. اصطلاحا شاید بگیم ضرورت اجتناب ناپذیر هست، همه دنیا هم انجام میده، از کشورهای پیشرفته تا جهان سوم ما هم انجام دادیم، مدت‌های زیادی انجام دادیم، اینجا حرف نیست. اما بحث بر این که اولا برای چی انجام میدیم و چگونه انجام میدیم، اینجا هاست که داره ما رو مسئله میکنه. اولا به این که در همین لزوم حمایت ما میاریم به این که همین تو جلسه هم مطرح شد، آقا از روستا ما باید کفایت کنیم، نمیدونم از اشتغال باید حمایت بکنیم، اهداف از مصرف کننده، همه اینها متاسفانه سرشکم میشه تو بخش کشاورزی. ما ببینیم که این در واقع لزوم حمایتمون چیه، دنبال این برای اینه که باید بتونیم هدف رو اول مشخص بکنیم، چه هدفی هستیم، متناسب با اون ابزارش رو بذاریم، متناسب باش اجرا بکنیم، نظارت بکنیم و اصلاحی لازم است اصلاح بکنیم. اینا همه مسائلی است که تو این زمین هر یک از بنداش ما دوچار مشکل هستیم. از همون ابتداش من عرض کردم که اصلا در لزوم حمایت داریم موضوع رو یه مقدار مثلا مبارزه با فقر و تورم رو میاریم در بخش کشاورزی می‌خوایم حلش بکنیم. این اصلا متولیش بخش کشاورزی نیست، یک جای دیگه کسی دیگه باید این رو کنترل بکنه، اون باید برای ما ناظر و کنترل کننده باشه، نه اینکه ما از عوض اون بشینیم اینجا سیاست گذاری بکنیم و اقدام بکنیم. دومین مطلب شاید و حتی این که بگم جالبه، شما تو محاسبه همین حمایت متاسفانه من یه مقدار گشتم، بالاخره یه روش واحد و مشخصی نداریم که این حمایت رو کشور یه متولی مشخصی وجود داره، این متولی مشخص این رو هر ساله محاسبه میکنه، اعلام میکنه، ارزیابی میکنه، آیا چنین چیزی هست؟ شاید مطالعات دانشگاهی هست، شاید مطالعاتی رو مؤسسه انجام داده، اما هنوز به تعریف واحد حتی نرسیدیم از اینکه چه جوری محاسبهش بکنیم، چیا رو محاسبه بکنیم. ببینید خیلی موضوع وسیع هست، از حمایت‌های قیمتی که قیمت گذاری میکنیم، جالب هم است این قیمت گذاری ممکنه در واقع به جهت حمایت از تولید کشاورزی باشه، شاید بعضی جاها قیمتی میذاریم که مانع تولیده، مشکل برای بخش کشاورزی درست میکنه. شاید بگیم مثلا برای گندم میخوایم قیمت اضافی گذاشتیم، ولی مقابلش اومدیم برای خیلی از چیزهای دیگه هم قیمت میذاریم، این یعنی تو سر تولید زدن، این یعنی دخالت در اصول اقتصادی تولید و کشاورزی. اینو شاید جمعش کنید، من نمیدونم جمع اینا مثبت یا منفیه. پس بنابراین اولین شاید یه کاری که بکنیم همین رو، آقا بیایم سیاست قیمتی ابعادش رو مشخص بکنیم. اصلا شاید دنیا به نوعی کنار گذاشتیم، بحثو کمش کرده، ما یه مقدار این رو روشن‌تر داشتیم. حالا در نهادم هست، اومدیم حمایت می‌کنیم از نهاده قیمت، نهاده تأمین نهاده برای کشور، چقدر توش فساد درست میشه، چقدر توش رانت درست میشه، چقدر به این اهداف ما به جای اینکه اون هدفمون بخوره تولید محصولات خاص رو افزایش بدیم، میریم تولید شاید خیلی از کالاهای دیگر هم افزایش میدیم بدون اینکه هدف ما باشه. یا به عبارت دیگه همونطور که فرمودن بازمانده سموم و آفات و سموم و کود و اینها میره و افزایش سلامت رو به خطر میندازه. آیا هدف این شکلی بود؟ چرا به این شکل وارد شدیم؟ آیا نمیتونیم روش‌های بهتری داشته باشیم؟ موانع رو اومدیم ایجاد کردیم. جالبه که موانع رو مثلا یه مقدار موانع به اینه که واردات رو محدود کردیم، جالبه یه جاهایی رو صادرات رو محدود کردیم. وقتی محصولی رو میگیم آقا امسال فرض بگیریم پیازمون زیاده تا چیز شد کمه، آقا صادرات جلوشو ببندید، گوجه زیاده، بابا اینا رو چرا دولت میاد به این شکلت به این سرعت وارد این بحثا میشه و اون محاسبات در واقع کشاور تولید کننده رو به همش میزنه، بازار رو اتفاقا متشنه، بابا یه جایی کشاور ممکنه قیمتش کم شده، اگر میتونیم قیمت تضمینی که میشه بهتر محصولات خاصی برای یه حمایت هایی بکنیم، اما به این معنی نیست که بیایم جلوی یه جایی هم که سود اتفاق داره میفته هم جلوش رو بگیریم. اینا همه از بخش کشاورزی از جیب کشاورزی برداشتن هست و این هست. پرداختا هست، پرداختای مستقیم هست، مثلا دو که فرمودن سالیانه رقم درشتی و هزینه میشه تو بیمه محصولات کشاورزی، ولی هممون میدونیم که آقا موفق نیست، درصد پوششش کمه. چرا کمه؟ چون به هر حال مسائل خاص خودش رو داره. و آیا اصلا بخش غیر دولتی رو تونستیم تو این بحث وارد کنیم؟ بحثای دیگه، حالا مثلا تسهیلات میدیم، همین هم میشه راند، همین هم میشه بس. آیا حمایت ما از یه محصول باشه، از یک روش تولید باشه، از یه زیربخش باشه؟ ببین همه اینها همه تعاریف رو متفاوتن. اصلا برگردیم سر این که بذارید حرف اون کلی که می‌خواستم بگم اون رو عرض بکنم. ما تو عنوانمون از حمایت غذایی و کشاورزی، ما اصلا حمایت غذایی رو به نوعی از حمایت کشاورزی جدا بکنیم. ببینید امنیت غذایی همونطور که آقای دکتر هم تو اسلاید اولشون بود، امنیت غذایی 4 تا رکن داره. فراهمی غذا رو داره، در واقع مصرف یا سلامت غذا را داره، الگوی مصرف رو داشته باشیم، دسترسی به غذا را، ثبات و پایداری رو. این فقط شاید اون بخش عمده، قطعا وظیفه یک بخش کشاورزی، بقیه سهم بخش کشاورزی داشت خیلی کمتره، سایر بخش ها باید اقدام میکنن. ما متاسفانه اقدامی که اونجا انجام میدیم به اونها تازه میاریم سر بخش کشاورزی حسابش میکنیم. بنابراین عرض میکردم که محاسبه واحدی نداریم از میزان حمایت هامون، هنوز تعریفش برامون مشخص نیست. ما هنوز نمیدونیم که آیا سد که میسازیم برای اینکه آب کشاورزی تأمین کنیم، انتقالش میدیم، حالا و بحثای چیزای دیگه، آیا جزء هزینه‌های حمایتی بخش کشاورزی باید بیاریم یا نباید بیاریم؟ این رو به تعریف به هموز حداقل به اینکه مفاهمه مشترک نرسیدیم، چه جوری این رو تعریف بکنیم؟ و محاسبه هم نکردیم. شاید یکی از انتظارات درخواستایی که من دارم از هر دو تا این تشکیلات در واقع پژوهشی به اینه که روی این کار بکنن. گزارش ها شاید چند بار گزارش بیاد، با همدیگه بحثش کنیم، آخرش برسیم به اینکه یکی رو بپذیریم، ادغامی از اینا رو بپذیریم، یه روش واحدی رو داشته باشیم. این یک مطلب ما که در واقع بیشتر ببینیم که من ساعت رو پیش کردم ببینم که چه وضعیت ساعتی داریم. خب گذشت که خدمت شما. علاوه بر این قسمت، حالا یه اشاره مختصری رو داشته باشم که من دنبال این که امنیت غذایی اگر می‌خوایم داشته باشیم، این همه هزینه‌هاش رو گردن بخش کشاورزی نذاریم. ما در بخش کشاورزی دنبال هدف مشخص بریم، نه مجموعه اهداف. اگر می‌خوایم اشتغال ایجاد کنیم، خب بریم اشتغال جاهای مختلف میشه ایجاد کرد. اینجا متفاوت هست، من در بخش کشاورزی از تولید حمایت بکنم یا از اشتغال یا از توسعه روستایی یا از توسعه صادرات یا هر کدوم از اهداف مختلفی که میشه اینجا، یا مبارزه با فقر، مبارزه با. همه اینها رو آوردیم ذیل تحت عنوان که برای اینکه بخش کشاورزی خودش رو وصل کنه به یه چیز بزرگتر، فکر کرده که بگه امنیت غذایی به نفعش تمام میشه. من برداشتم اینه که به ضررش تمام میشه. ما باید بگیم آقا بخش کشاورزی، ما در هدف بخش کشاورزی ما از تولیده. اون هم وقتی میگیم امنیت غذایی، دنبال این که محصولات خاص، فقط محصولات خاص با اهداف تأمینی خاص، نه نامحدود. به عبارت دیگه بخوام برگردم به این که آقا سیاست خودکفایی رو باید تجدید نظر بکنیم.
ما نباید بگیم همه چیز رو باید خودمون تولید بکنیم. ما باید بگیم در بخش کشاورزی اون تولیدی که مناسب‌تر است، به صرفه‌تر است، پایداری منابع رو بیشتر رعایت می‌کنه، تولید و ارزش افزوده بخش رو بیشتر تأمین می‌کنه، این رو در بخش هدف بگیریم. ابزار این هم با ابزار اون یکی اهداف بسیار متفاوته. متشکر و حفظ.
بله، تشکر می‌کنم از آقای مسعودی بابت نکاتشون. و اونا نفر آخر در خدمت آقای رهکشایی است. رهکشایی بفرمایید.
به نام خدا، سلام عرض میکنم خدمت میهمانان عزیز. در ابتدا تشکر میکنم از میزبان جلسه، اندیشکده خصوصی، دوستان ما، چون بخش کشاورزی به نظر من یه بخش مظلوم و مقفولیه در کشور ما و نیاز به چنین جلساتی و رسانه‌ای شدنش و مطرح شدنش، برگزاری چنین میزگردهایی به نظر من خیلی بیش از بقیه حوزه هاست. و اینکه به این حوزه در همایش امسال پرداخته شده جای خدا قوت داره. ابتدا در مورد اصل حمایت، هم آقای کیانی راد، هم آقای کاظم نژاد، هم بقیه عزیزان اشاره کردن. من اتفاقا به نظرم جای بسیار بیشتر بحث کردن در این حوزه هست که حمایت لازمه، یعنی باید واقعیت‌های دنیا رو بیشتر بگیم. اینطور نباشه که همه به یه نوعی رد کنن، بگن بله حمایت لازمه، ولی تو مرحله بعد موقع تخصیص بودجه، موقع اجرای سیاست‌ها حرف دیگه‌ای گفته بشه، عمل دیگه‌ای انجام بشه. ببینید الان تو کشورهای دنیا مدت‌ها صحبت از این میشه که تجارت آزاد، توافقات بین‌المللی، پیوستن به WTO. اگه دقت بکنید در تمام این موارد بخش کشاورزی استثناست. هیچ کشوری بخش کشاورزی خودش رو به روی دنیا باز نکرده. همین چند روز قبل اتحادیه اروپا بعد از سالها مذاکره تونست یه توافق تجاری رو با مرکوسور، کشورهای آمریکای جنوبی، منعقد بکنه. الان مخالف جدیش کشاورزای فرانسوی هم. فرانسه میخواد این توافق رو وتو بکنه، جلوی نهایی شدنش رو بگیره، به دلیل اینکه کشاورزاش مخالفن. یعنی هیچ کشوری به این سادگی بخش کشاورزی خودش رو در معرض جهانی شدن و واردات قرار نمیده و حمایت جدی و یارانه های کلان از چین و آمریکا بگیرید تا کشورهای اروپایی و بقیه کشورها. الان مذاکراتی که در سطح تجاری در کشورهای مختلف انجام میشه، چالش اساسی، یکی از چالش های اساسیشون بخش کشاورزی، که اینو چجوری با هم تفاهم کنیم که کشاورزی داخلی ما آسیب نبینه. در مقابل کشور ما خیلی عقبه، یعنی واقعا باید اینو بپذیریم، چه تو عرصه گفتمانی و بحث علمی، چه در واقعیت میدان تخصیص بودجه که اتفاق میفته، روش تخصیص بودجه که انجام میشه. واقعا ما عقبیم، یکی از حوزه های، یکی از کشورهای دنیا عقبیم و باید خیلی بیشتر از اینها تلاش بکنیم. پس این اصل قضیه است. اصلش اصل بر حمایت. حمایت هم چیزیه که در واقع امنیت غذایی کل کشوره. فکر نکنیم به قولی داریم یارانه مثلا میدیم، یه نگاه، حالا آقای کاظم نژاد گفتن رعیت محور داشته باشیم بخش کشاورزی. به هیچ عنوان اینطور نیست که اگر بود کشورهای توسعه یافته کنار گذاشته بودن، اینطور نیست. اما خب در وضع مطلوب اگه بخوایم حمایت، سیاست های حمایتی رو تقسیم بندی بکنیم، از دو جنبه میتونم اینو تقسیم بندی کنم. یکی این که تولید باشه یا مصرف، یکی این باشه که یا ارزی باشه یا ریالی. ما در حال حاضر عمده حمایت هامون از مصرف، اونم به شکل ارزی. ارزی یعنی به واردات داریم یارانه میدیم، نه به تولید. در واقع اون بخش از مصرف هم که داریم کمک میکنیم که قیمت تمام شدهش بیاد پایین، از محل یارانه به وارداته. خب این وضع مطلوبی نیست، یعنی وضع خوبی نیست. من چیزی که مطلعم از حمایت‌های بخش کشاورزی، دو تا بخش عمده داره. یکی بحث ارز ترجیحیه که حالا در سال 1402 گفته شد مجموع مبلغش شاید به هلوش 130 هزار میلیارد تومان ما با تفاوت اون نرخ برسه. یکی هم بحث یارانه زنجیره نانه که اونم حالا گفتن مبلغ هلوش 200 هزار میلیارد تومان برای امساله. فکر میکنم این دوتاست که الان بودجه عمده این حمایت ها رو میگیره. البته حمایت های دیگه گفته شد حتما هست، اونها هم در جای خودش جای بررسی داره. من میخوام به اون بحث، البته اندیشکده تولیداتی داشته هم در اون یارانه زنجیره نان و هم در ارز ترجیحی، من بیشتر میخوام حالا به بخش ارز ترجیحی تو این وقت محدودی که دارم بپردازم. ببینید عرض شد حمایت که قطعی و ضروریه، شرایط خاصم شرایطیه که نمیشه بگیم خب حالا چرا الان تو این شرایط خاص شما در وضع ایدئال نیستی، یعنی مثلا حمایتات معطوف به بخش تولید و به شکل ریالی نیست، داری از واردات و مصرف حمایت میکنی. اینو میپذیریم که در شرایط خاص جریش‌های تورمی، شوک‌های ارزی، بالاخره سیاست ارز ترجیحی یک نیاز، پاسخ به یک نیاز بوده. نمیشه بگیم که نباید از ابتدا میبود. اما نکته اصلی اینه که باید مدت دار، باید با یک ملاحظات کارشناسی تا جای ممکن کمترین اثر تخریبی رو داشته باشه، به بهره‌وری بالایی داشته باشه و با یه دوره زمانی به اتمام برسه. این نقطه مقفول سیاستی مثل ارز ترجیحی که حالا میخوام بهش بپردازم. انتقاداتی که به این میشه عرض کردم در عین اینکه اصل قضیه رو نمیتونیم منکر شیم، نمیتونیم بگیم از ابتدا نمی بود، بالاخره شرایط کشور طوری بود که این سیاست پیاده شد، مشکل در ادامه است که باید تدبیر میکردیم. ناکارآمدی‌هاشو اگه بخوایم بگیم به طور کلی به دو دسته تقسیم میشه. یکی اثر منفی که به تولید میذاره و مشکلاتی که ایجاد کرده، حالا میپردازم. یکی هم بحث اتلاف منابعی که هست، یعنی این 130 هزار میلیارد تومانی که مثلا در سال 1402 ما به تفاوت نرخ ارز ترجیحی و ارز مثلا نیما بوده رو ما میتونستیم بهتر استفاده بکنیم. یکی خیلی تیتروار بخوام بگم در بخش اتلاف منابع، یکی بحث تأمین بهنگامه. وقتی ما میگیم میخوایم ارز ترجیحی رو تأمین بکنیم از محلی خاص، دیگه نباید اینو دیر اختصاص بدیم. وقتی شما دیر اختصاص میدی، اون وارد کننده‌ای که در واقع به قول شما اعتماد کرده و رفته کالا رو وارد کرده، حواله داده میشه به بازار غیر رسمی. یعنی شما میخوای در واقع تو مدیریت بازار ارزت بازار غیر رسمی رو کوچیک بکنی، بگی من نیازهامو دارم در بازار رسمی تأمین میکنم، ولی اینو خودت با دست خودت سوق دادی به بازار غیر رسمی، هم بازار غیر رسمی رو بزرگ کردی، هم نرخشو بردی بالا و فاصلهشو بیشتر کردی با نرخ رسمی. این اتلاف منابعیه که قطعیه، یعنی باید ازش جلوگیری بشه اگر میخوایم حمایت بکنیم، ارزشونو به موقع تخصیص بدیم. بحث بعدی بحث قیمت‌گذاری خرید کالاهای اساسیه که اون هم اگه یه برنامه‌ای باشه، یه بخش بحث بلند مدتی شکل بگیره، برای بخش‌های مختلف نیازسنجی ارزی بشه و خریدها عموماً بیاد در فصل‌هایی که قیمت‌ها کمتره، خیلی بهتر شرایط فعلیه که حالا هر موقع شد خرید انجام بشه، بازرگان خودش میدونه که کی بخره. در بالاترین زمان که میشه فصل خرید کشورها، ما میایم اقدام به خرید میکنیم، بیشترین هزینه ارزی رو پرداخت میکنیم. مطالعه‌ای که شده این همین بحث قیمت‌گذاری نادرست ارزی و اینکه خریدمون به هنگام و بلند مدت نیست، حداقل سالانه حدود 500 میلیون دلار هزینه ارزی ما رو تو بخش تامین کالای اساسی افزایش داده، اینم قابل کاهشه. بحث بعدی هم که بحث انحصار وارد کنندگانه که خب بیشتر برمیگرده به اون مشکل اول که تأمین وقتی که به هنگام شما ارز رو تأمین نکنی، کسایی میمونن تو این بازار که خودشون بزرگ باشن، قابلیت اینو داشته باشن که ارزشون رو از مسیرهای دیگه تأمین بکنن. در بخش تولید هم خیلی خلاصه من بگم، به طور مثال زنجیره روغن رو بخوایم مثال بزنیم، اینکه این سیاست ارز ترجیحی چه اثراتی در بخش تولید گذاشته، اثرات نامطلوب، و اینو باید مدیریت بکنیم. الان ما 4 میلیارد دلار داریم در زنجیره تولید روغنمون، چه به دانه، چه به کنجاله، چه به روغن، سالانه ارز اختصاص میدیم. اما شرایط چطوره؟ شرایط اینطوریه که بیش از 5 برابر تولید دانه روغنمون واردات دانه داریم، تقریبا حدود حالا یه مقدار کمتر از تولید کنجالمون واردات کنجاله داریم، و بیش از 3 برابر تولید روغنمون هم باز واردات روغن داریم. این شرایط طوریه که کارخانجات چه روغنکشی ما که دانه رو به کنجاله و مرحله بعدش تبدیل میکنن، و چه تولید روغن نهایی ما دارن با ظرفیت 40% کار میکنن. بالاخره یه جای کار اینجا مشکل داره که شما میایید 4 میلیارد دلار ارز به این بخش اختصاص میدید، ولی کارخانجات تولید کنجالمون و کارخانجات تولید روغنمون دارن با ظرفیت 40% کار میکنن. پس این هم جای بحث و بررسی داره که ما اگر میگیم تولید مشکل داره، بیایم مشکل تولید رو حل کنیم، نه اینکه یه مشکلی بهش اضافه بکنیم و اونم این باشه که یه ارز ارزانی هم بدیم به واردات روغن و کنجاله، و بعد تا جای ممکن اگه قرار وارداتی هم انجام بشه به سمت دانه سوق پیدا بکنه که این ظرفیت زنجیره رو بتونیم فعال بکنیم. ببخشید که بیشتر از حد طول کشید، خیلی ممنون.
تشکر میکنم از جناب آقای رهگشای. ما قرار بود در خدمت های دکتر جلال هم باشیم و تجربه ایشون رو در طرح موسوم به محیا مدیریت هوشمند یاران آرد رو بشنویم که علی رغم هماهنگی اولی که صورت گرفته بود، امروز ایشون برشون کاری پیش اومد و نتونستن حضور پیدا کنن. من مجدد تشکر میکنم از مؤسسه پژوهش‌های برنامه‌ریزی اقتصاد کشاورزی و توسعه روستایی که علاوه بر میزبانی این جلسه در برگزاری همایش هم خیلی ما کمک کردن، در علاوه بر حضورشون در کمیته علمی همایش، در پخته شدن طرح بحث‌ها و سایر مباحثی که ما در همایش به اون احتیاج داریم مؤسسه زحمات زیادی کشیدن. دور دوم رو با محوریت سال دوم شروع میکنیم. من خواهشم از بزرگواران اینه که حالا اگرچه جلسه ما انعکاس رسانه‌ای هم داره، ولی تا جای ممکن بتونیم صراحتاً حالا اون مسائلی که وجود داره، اون نقاط محل اشکالی که هست رو انشاءالا بیان کنیم و سیاست‌های اصلاحی اون پیشنهادات خودمون برای اصلاح اون رو هم به صراحت بیان کنیم که انشاءالا بشه از مجموع این فرمایشات و خود جلسه در بهبود تصمیم گیری در کشور انشاءالا استفاده کنیم. با توجه به همین هم چون دور اول بزرگواران به وقت پایبند بودن، ما در این دور میتونیم زمان بیشتری رو در خدمت بزرگواران باشیم. بین 10 الی 12 دقیقه انشالله در خدمت دوستان در دور دوم هستیم.
خیلی ممنون. من سعی میکنم در دور دوم همونطور که شما فرمودین، هم ضمن اینکه مطالب خودم رو در تا آسیب شناسی حمایت ها و آنچه که باید باشد چه هست و برخی از نکاتی هم که عزیزان فرمودن حالا در تکمیل اونها اشاره بکنم. ببینین، همه ما به این نتیجه رسیدیم که بالاخره بخش کشاورزی و غذا، گرچه حالا یه مقداری من اختلاف نظر با دکتر مسجدی دارم، این که من دارم اون کل زنجیره رو میگم، چون شما فقط اگر به تولید پایبند بشین، قبلش نبینین، بعدش نبینین، میشه همون تعریفی که از کشاورزی در بعد از اصلاحات ارضی بود، در لایحه اصلاح قانون اراضی شورای انقلاب هم اومده که کشاورزی عبارت است از بهره برداری از آب و زمین. یعنی گفتیم تولید کننده، تو به قبل از اون و بعد از اون کاری نداشته باش دیگه، تو بهره برداری از آب و زمین رو داری. و امنیت غذایی که فرمودن کاملا درسته، امنیت غذایی یه جزش فراهمیه، یه جز اولش هم فراهمیه و مهمترینش فراهمیه، جز دومش دسترسیه. درست فرمودن، ممکنه غذا دسترسی فیزیکی داشته باشه، دسترسی اقتصادی ربطی به کشاورز نداره، ربطی به تولید کننده نداره، ربطی به شرایط کلان اقتصادی کشور داره. اما غذا اگر باید سالم باشد، یه قسمتش باز برمیگرده به تولید کننده. اگر در بهره برداری از منابع پایه باید پایداری داشته باشد، یه قسمتش تولید کننده است، اما یه قسمت دیگه‌ش اون کسیه که مدیریت آب رو یا مدیریت منابع طبیعی رو بهش دادیم، مدیریت محیط زیست رو دادیم، بعد اون به وظیفه خودش عمل نمی‌کنه، بعد میگیم تولید کننده چرا بهره وریش پایین اومده است. بگذاریم از این قضايا. ببینین، من عرض کردم حمایت به این نتیجه رسیدیم احتیاج به ابزار داریم، سیاست داریم. ما کل سیاست‌های حمایتی رو، حالا میخوام بگم کدوم یکی از اینا در ایران هست و کدوم یکی رو چرا استفاده نمی‌کنیم، یا اینکه اصلا چرا پیشرفت نداریم تو این زمینه. ما دو دسته سیاست داریم، یا سیاست‌ها ابزارها و سیاست‌های حمایتی قیمتی هستن، یعنی مستقیما روی قیمت دریافتی تولید کننده بخش کشاورزی و غذا و یا قیمت پرداختی برای نهادها و خدمات عوامل تولیدش تاثیر می‌ذارن. سیاست خرید تضمینی بیش از 20 سال در دنیا منسوخ شده، یعنی سیاستی که دولت خودش قیمت بگذارد، خودش بره محصول بزنه رو کولش، خودش برداره بزنه انتهای زنجیره بده، در دنیا منسوخ شده. الحمدلله قانون هم در کشور کم نداریم. قانون افزایش بهره‌وری ماده 33 چی داره میگه؟ میگه آقا تو خرید تضمینی دیگه نداشته باش، قیمت تضمینی داشته باش. یعنی چی؟ یعنی بگو یه قیمتی رو من تضمین میکنم، تو برو تولیدت رو انجام بده، اگر شرایط بازار اومد زیر قیمت تضمینی، تو بهش بفروش محصول تو، من با تفاوت بهت میدم. یعنی ببینید چقدر رانت و فساد تو این شیوه جمع میشود. ابزارش هم گفته آقا برای اینکه بدونی اون بازار شفاف باشه، یه ابزار بورس کالا داری. گفته بورس کالا میتونه بری پیش فروش بکنی. یعنی اصلا کشاورز من همین الان میتونه بگه آقا من تعاونی های تولید گندمکاران من، کاری که دنیا میکنه، میگه برمیداره میبره رو تابلوی بورس، میگه آقا گندمکاران فارس سال آینده اینقدر گندم رو پیش فروش میکنن. کی میخره اینجا؟ شرکت بازرگانی دولتی بازارسازه، اون برای ذخایر استراتژیکش میخره، کارخونه های آرد بیان بخرن، سیلوها بیان بخرن، پیش خرید بکنن. حالا چه اتفاقی میفته دوستان عزیز؟ اتفاقش اینه که منی که قرارداد پیش فروش دارم، میام به سمت وزارت جهاد کشاورزی، میگم حالا به من کود بده، حالا بیا به من یارانه تحصیلات بده. چرا؟ چون من تعهد دارم، تعهدم انجام بدم. ولی الان ما داریم کود، یارانه کود یا خود کود، درسته؟ همینطور میگم از کجا معلوم این میره صرف گندمش میکنه؟ بعد از اون ور خرید تضمینیمون میاد. خب پس یادمون باشه دنیا الان قیمت تضمینی داره، نه خرید تضمینی. قیمت اعتباری داره. قیمت اعتباری یعنی چی؟ قیمت اعتباری ما نداریم اینا رو نگاه کنین، همین ابزاره که من اینجا براتون نوشتم ما فقط از این ابزارها همون اولیه رو داریم، خرید تضمین رو داریم، حتی به قانون هم عمل نمی‌کنیم، ماده 33 قانون افزایش بهره عمل نمی‌کنیم. قیمت اعتباری چی میگه؟ میگه آقا من یه قیمت تعیین می‌کنم برای حبوبات تو، مثال می‌زنم، کالام کالای چیه؟ کالای فسادپذیری نیست، برای برنج. میگه آقا قیمت اعتباری سال آینده تو برنج تو برداشت کردی به این قیمت بیا تحویل من نده، بگو آقا من اینقدر برنج دارم. میگم قبول. چقدر قیمت داره؟ اینقدر قیمت برنج رو گذاشتم، قیمت اعتباریش رو. چقدر تولید تو داری؟ میگه یه تن، دو تن برنج دارم. ضرب میکنه، معادل پول اون رو میده به کشاورز، میگه محصول رو ازت خریدم اما نزد خودت، برو تو انبار نگهدار، هر کار دیگه خواستی انجام بده، اگر تونستی بفروشی به بالاتر از قیمتی که من خریدم، بیا اینو به عنوان وام تحصیلات کم بهره با من چیکار بکن؟ تسویه بکن. نتونستی بفروشی که پول محصول من دادم به جلوتر، بیا تحویل خود من بده. میریم جلوتر قیمت هدف، میریم جلوتر پرداخت جبرانی. ببینین یه موقع یکی از دوستان همکاران آقای دکتر مسجدی، حالا اسم نمیبرم، میفرمودن آقا قبول دارین اصلا ما همه چی رو آزاد کنیم برای کشاورز، درسته؟ همه چی آزاد. گفتم قبول، شما همه چی رو آزاد بکن، بگو آب آزاد، برق آزاد، اجازه بده بره به قیمت بازارم بفروشه، هر چی هم حمایت داری از اینجا بردار ببر مصرف کننده حمایت هدفمند بکن، ولی نزن تو سر تولید کننده، چون اگر زری تو سر تولید کننده میشه حکایت از بین رفتن دام اجداد، از بین رفتن طیور اجدادمون. چرا؟ چون زریم تو سرش دیگه، گفتیم آقا داریم ارز ترجیحی بهت میدیم، داریم تحصیلات سی همت بهت میدیم که ارز آزاد سازی کردیم تبدیل کردیم که ندادیم بهشون قسمتو. میریم سراغ یارانه های صادراتی. من در ادامه صحبتم چون فرمودن حمایت، اینو توضیح خواهم داد خدمت شما که نوع حمایتی رو که ما داریم انجام میدیم حمایت درستی نیست. ببینید یارانه صادراتی در دنیا به کی میدن؟ به تشکل‌های صادرکنندگان تولیدکنندگان میدن. ما اینجا داریم به تجار میدیم یارانه صادراتی، اگر میدادیم، حالا برداشته شده دیگه، درسته؟ یعنی چی؟ یعنی اگر مثلا به طور مثال کانادا داره میاد میگه یارانه صادراتی گندم میدم، چرا؟ چون اون اتحادیه تولیدکنندگان گندم خودشون هم صادرکننده در بازارهای جهانی هستند. چیزی که ما داریم میگیم، میگن آقا ما میتونیم بریم گندم تو بازارهای جهانی ارزونتر از بخریم. یادمون باشه یه مقداری قیمت اونها هم قیمت دامپینگ شده است، قیمت یارانه صادراتی شده است، حمایتی که ما ازش استفاده نمیکنیم. در مورد تعرفه ها فرمودن آقای دکتر بیگدلی که ما همون 4 5 تا رو شما نگاه کنیم میبینیم الان من 20 تا ابزار رو دارم نام میبرم در جلوتر. آقا ما خودمون رو بند کردیم به تعرفه، این تعرفه هم داریم، یک ابزار مهمی که دنیا داره استفاده میکنه اصطلاحا تعریف کوتاریته، سهمیه تعرفه‌ایه، درسته؟ میگه برنج 1,000,000 تن کم دارم، این 1,000,000 تن برنج تعرفه وارداتش صفر، کسی 1 گرم بیشتر از 1,000,000 تن خواست وارد بکنه 200% تعرفه میبندم روش. خب بپرسین از دوستانیم که وزارت امور اقتصاد داره، نیومدن آقای جلال اینجا توضیح بدن. اولین نکتهش رو میگن گمرک ما پیشرفته نیست، نمیتونیم اینو بگیم. بعد رانت داره، میگیم خب رانتش اینطوری برطرف کن، وارد کنندگان برنجت معین مشخص نیستن، مثل کاری که شهرداری میخواد خرید غیر انجام بده، اعلام میکنه هفته آینده من اینقدر غیر احتیاج دارم، هر کی عرضه کننده غیر هست بیاد تو بورس کالا من ازش بخرم پیش خریدو. شما این سهمیه تعرفه ای تو به اندازه 1,000,000 تن ببر رو بورس کالا بفروش، جبران اون کاهش تعرفه وارداتت هم که برای این سهمیه تعرفه کردی داشتی، از تولید داخلت هم حمایت کردی. یا تعرفه رو اینقدر میاریم پایین که کل تولید کننده داخلی رو از بین میبریم، یا تعرفه کننده اینقدر میبریم بالا تعرفه رو که مصرف کننده داخلی مون. پس ببینین ابزار وجود داره استفاده نمیکنیم. خب غیر قیمتی هامون چی هن؟ چند تا اینجا مثال زدم. پرداخت مستقیم، آقای دکتر فرمودن آقا شما میگی که الگوی کشت رو رعایت بکن، الگوی کشت رو که با اسلحه گذاشتن سر کشاورز نمیشه رعایت کرد، میگی برنج توی اصفهان و فارس نکار آقای دکتر مسجدی، مگه میشه؟ خب بابا معیشتشه، شما بگو آقا اگر برنج نکاشتی چقدر ضرر میکنی؟ بیا من پول نکاشت رو به تو میدم، این از بهتر از 1,000 تا تحصیلاته، بهتر از 1,000 تا ارزان بوده شما کار دیگه ای که داره انجام میشه. فرمودن حمایت از تغییر الگوی کشت که آقای دکتر حالا احتمالاً تو فرمایشاتشون میفرمایند که ما در برنامه هفتم مجلس اومد تصویب کرد که آقا اصلا ما هر حمایتی رو میخوایم انجام بدیم باید مبتنی بر برنامه تولید باشه، الگوی بهینه تولید باشه. راجع به بیمه فرمودن کاملا درسته. دوستان عزیز من دنیا دو مسیر همزمان رو طی کرده برای ارتقای بیمه. اولا یادمون باشه بیمه در دنیا آخرین روش مدیریت مخاطرات، اولینش نیست، یعنی با روش‌های دیگری میان مخاطرات مدیریت. بیمه برای اصطلاحا میگن برای کاتاستروفیک ریسک است، برای مخاطرات گسترده است، خشکسالی گسترده. نکته بعدی، بیمه درآمد رو ایجاد کردن، بیمه شاخص آب و هوایی رو ایجاد کردن. ما بیمه در کشورمون شده محل انتقال یارانه دولت به تولید کننده. در دنیا اصلا روش خود اظهاری برای گرفتن خسارت منسوخ شده. بیمه شاخص آب و هوایی میگه چی؟ میگه آقا من اینقدر بارندگی، اینقدر درجه حرارت رو برای تو تضمین میکنم. بارندگی اومده اینقدر، من رفتم محاسبه کردم عملکردت چقدر، بیا پولش واریز کردم به حسابت. نکته بعدی، حمایت از بازار و بازاریابی. تا میگیم آقا حمایت از بازار، میگن آره دیگه ما پول داریم میدیم برای تنظیم بازار. حمایت از بازار و بازاریابی، پول دادن برای تنظیم بازار نیست، حمایت از زیرساخت بازاره، حمایت از زیرساخت‌های نگهداری محصوله. اتفاقی که برای گوجه فرنگی میفته، اتفاقی که برای سیب زمینی میفته، نتیجهش چیه؟ نتیجهش اینه که تولید که فصلیه، تولید که به شرایط آب و هواییه. ما چه روشی رو داشتیم برای جایگزین کردن، برای مدیریت ریسک مخاطرات آب و هواییمون بعد از تولیدمون که این اتفاق نیفته در سطح مصرف کننده؟ سرمایه‌گذاری در نظام دانش نوآوری، سرمایه‌گذاری در تربیت، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها. دوستان، آقای دکتر مسعودی بهتر از من استعداد دارن. ما چقدر پول دادیم برای توسعه روش‌های نوین آبیاری؟ همش هم دادیم آبیاری تحت فشار. دنیا چیکار کرده آقای دکتر؟ دنیا میگه من پولو به کشاورز نمیدم، پولو میرم به شرکت دانش بنیان میدم، یارانه رو به اون میدم، فناوری چون گرون تموم میشه اون فناوری رو بره به دست تولید کننده برسونه. و در همه جای کشور هم میخوایم یه نوع شیوه روش آبیاری رو داشتیم، چیکار کنیم؟ پیش ببریم. دوستان این نمودار رو نگاه بفرمایید، این که گفتم زنجیره ارزش، این زنجیره ارزش پنبه در چین هست، توی قسمت تولیدش، توی قسمت مصرفش و توی قسمت بازارش. تو قسمت تولید میگه من تو مرحله یارانه هایی که به تولید میدم شامل چیه؟ یارانه بذر میدم، یارانه غلات هم میدم. یعنی چی یارانه غلات؟ به پنبه چه ربطی داره؟ میگه بعضی از غلات هستن تو تناوب کشت پنبه باید قرار بگیرن. اگر اونا رو اومدی تو تناوب کشت قرار دادی یارانه میدم، چون عملکرد پنبه هم چیه؟ افزایش پیدا میکنه. میگه یارانه مکانیزاسیون پنبه میدم، یارانه میدم برای حمل و نقل پنبه تو مناطق خاص، درسته؟ اعتبار میدم برای اینکه کارخونه ها برن پنبه رو از تولید کننده ها بخرن. میایم جلوتر، به مصرف کننده چه یارانه ای داره میده؟ این که من میگم باید هم مصرف کننده هم تولید کننده. میگه من یه سری سیاست های صنعتی دارم، درسته؟ یارانه میدم به کارخونه های نساجی که بیان تولید پنبه رو چیکار بکنن؟ بخرن تولید پنبه رو. دولت نمیاد وارد بشه های دکتر. ما اینجا گفتیم هر چیزی میخوایم دولت بره بخره، اصلا دولت نیست، با تشکل بخش خصوصی. از این قسمت هم من بگذرم برسم به قسمت آخرم. اینکه آقای دکتر فرمودن که به روش محاسبه حمایت نرسیدیم، نه، زمانی که آقای دکتر تشریف داشتن ما داشتیم میرسیدیم به این، یعنی عملا اومدیم گفتیم آقا دنیا، ولی خب دیگه متوقف شد. دلیلش هم به دلیل حساسیت های موجوده. میگه آقا من سه تا جزء داره حمایتم از اون زنجیره. جزء اولم تولید کننده است. این تولید کننده دو جور حمایت میشه ازش کرد. یک، حمایت از قیمت دریافتی برای محصولش. یعنی چی؟ یعنی که من ببینم تولید کننده گندم، جو، ذرت، پنبه، مرغ و گوشت من در مقام مقایسه با یه تولید کننده توی دنیا داره بیشتر از اون دریافت میکنه یا کمتر از اون. نکته اساسی، شما ریالو چطوری میخوای تبدیل کنی؟ با تبدیلش به نرخ ارز دلار بکنی. اون چیزی رو که شما دارین میگین نرخ ارز داره تأثیر میذاره رو حمایت، همین جایی که آقای دکتر فرمودن. خب جزء دوم این حمایت چیه؟ میگه جزئیه که شما به محصول خاص میری پول رو پرداخت میکنی. این حمایت از تولید کننده. فرمودن خرید تضمینی گندم، همه متفق قول هستیم خرید تضمینی گندم انتقال به تولید کننده نیست، انتقال به مصرف کننده است. یا مثلا گروهی از محصولات، اینا میشه حمایت‌های تولید کنندمون. یه دسته حمایت‌های دیگه، حمایت‌های زیرساختی شما هستن، مصرف کنندتون هستن. مصرف کنندتون چی میگه؟ میگه آقا شما مصرف کننده شما
چقدر داره بیشتر از یک مصرف کننده در سطح جهان پرداخت میکنه یا کمتر. اگر داره بیشتر پرداخت میکنه یعنی از مصرف کنندت حمایت نکردی، اگر کمتر یعنی حمایت کردی. دسته سوم حمایت ها که کل حمایت رو تشکیل میده، آقای دکتر فرمودن حمایت های زیر ساختیه: آب، خاک، ترویج، بیمه، هر چیزی که در حوزه زیر ساختی است. خب دنیا اومده این میزان کل حمایت رو چیکار کرده؟ حساب کرده. فقط دو سه تا عدد رو ذکر میکنم و حمایتاشون داشته باشین. میدونین کشورهای OECD تقریبا 54 تا کشورن که تقریبا 80% ارزش افزوده دنیا رو بر عهده دارن. یه گزارشی منتشر میشه میزان حمایت از بخش کشاورزی به تفکیک این سه تا، چقدر از تولید کنندهشون حمایت کردن، چقدر مصرف کنندهشون، چقدر زیر ساخت ها. در سال 2020 تا 2022 851 میلیارد دلار صرف حمایت شده ها، یعنی هم قیمتی در این دو ساله، چقدرش فقط مخصوص تولید کننده باشه خوبه، 630 میلیارد، 74% تولید کننده. این برمیگردیم به همون اصلی که عرض کردم، یعنی شما اگر از تولید کننده حمایت کنی اتوماتیکوار منتقل میشه به چی؟ به مصرف کننده. این عدد رو هم توجه داشته باشین. این حالا به تفکیک کشورهای دوباره. حالا این سهم حمایت از تولید کننده از دریافت ناخالصشه، یعنی میگه از اون قیمتی که دریافت کرده، درسته؟ از اون قیمتی که داره دریافت میکنه چقدر تو دلش حمایته. شما از جاب از کره رو دارین 43%، میگه اگر یه دلار تولید کنندش دریافت میکنه 43 سنتش تو دلش چیه؟ حمایته. مثلا 43% کره رو دارین، تو مثلا میایین فرضاً میرسین به کل OECD که میشه 35%، 30%، درسته؟ مثلا در کره میگه داره نسبت به تولید کننده مثلا فرضاً محصول برنجش متوسط جهانیش داره 64 سنت بیشتر از تولید کننده جهانی دریافت میکنه. خب یا مثلا در مورد مصرف کننده، حالا نکته جالب اینجا میخوام نگاه بکنین. شما میبینین حمایت از مصرف کننده تو کشورهای OECD منفیه. یعنی چی منفیه؟ یعنی اون حمایت هدفمنده است. تو کشورهای OECD سه تا دهک اول گفتن نیازمند کمک غذایی هن، روزی 3 وعده غذا باید بهشون بدین. مابقی به تناسبی که تو کدوم دهک هستن بهشون داره بر میگرده. من میرم به قیمت آزاد میخرم اما به من تخفیف مالیاتی میدن، یا پول رو به من بر میگردونن. یعنی چی؟ یعنی نبردیم تولید کننده رو دوباره، عرضم به حضور شما، محدود بکنیم. عرایزم رو خلاصه بکنم، ببخشید این قسمت چون قسمت جالبی رو برگردونم. یک، نکته اول اینه که دوستان ما به اندازه کافی تجربه مطالعه داریم، به اندازه کافی ابزار و قانون و سند هم داریم برای استفاده کردن، چرا دنبالش نمیریم؟ نکته رو دکتر کاظم نژاد فرمودن، ترس داریم از این که نکنه یه وقت مصرف کنندمون متضرر بشه. بنابراین من میخوام بگم نه هیچ تجربه کمی داریم، نه هیچ قانون کمی داریم، نه هیچ سند کمی رو داریم برای حمایت. یک جرأت رو باید داشته باشیم یک بار برای همیشه تکلیفمون رو با تولید کننده محصول کشاورزی و غذا و با مصرف کنندمون روشن بکنیم. ببخشید.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از آقای کیانیراد که مبتنی بر شواهد و مصادیق نکاتشون رو فرمودن. با کسب اجازه از آقای کاظم نژاد، با ترجمه اینکه آقای پریزگاری جلسه با تشریف ببرن، ایشون کاش رو بفرمایید، بعد ان شاءالله در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
خیلی ممنون، ببخشید من جلسه غیر پیش بینی شده ای هماهنگ شد، مجبور شدم برم. عرض میکنم که ان شاءالله عرضم کوتاه میکنم که زیاد هم زحمت ندیم دوست. من دوباره بحثم از همون محور کلان شروع میکنم. شرایط کلی کشور این هست که تمرکز باید بره به سمت بهره‌وری. برنامه هفتم هم سهم زیادی رو برای افزایش بهره‌وری در نظر گرفته، تقریبا 2.8% از رشد اقتصادی سالانه رو بر عهده حوزه بهره‌وری گذاشته. دلالت این موضوع برای ما حالا تو این نشست میتونه این باشه که خب اولا خب حمایت همون باید هدفمند باشه، دوما در جهت تقویت بهره‌وری و تولید کشور باشه، تقویت بهره‌وری در بخش تولید کشور باشه و بشه پایدار همونها رو ادامه داد. حالا پیرو بحثی که آقای دکتر رهگشایی داشتند، عمده حمایت‌های فعلی ما این ویژگی رو ندارن، چه در حوزه ارز ترجیحی که هرچند برای برخی از نیازها طراحی شده بود اما از منظر تولید و افزایش بهره‌وری اتفاقا عمل کردش و اثرش برعکس هست، و از سمت دیگه هم تو خیلی از حوزه ها که حتی تبدیل به نهاده تولید شدن هم غیر قابل تداوم میشه بعد از یک مدتی. در حوزه یاران نان هم دقیقا همین ویژگی رو داریم، یعنی ما مثلا با این سیاستی که دنبال کردیم هیچ تفاوتی بین انواع گندم قائل نشدیم، هیچ تفاوتی بین شیوه عمل کرده کشاورز قائل نشدیم و عملا این منابع رو به صورت هدفمند استفاده نکردیم. در برخی از حوزه‌های دیگه‌ای که عنوان شد که دیگه حتی بدتر از این موضوع، تو حوزه سم و کود رو اگر نگاه کنیم، مثلا ما باید تلاش کنیم که اینها کمتر مصرف بشه، ولی در برای مصرف اونها داریم یارانه میدیم. حوزه مالیاتی هم تقریبا همین ویژگی رو داره، یعنی ما به صورت غیر هدفمند کل تولید محصولات کشاورزی، چه در الگوی کشت، چه خارج از الگوی کشت، چه همه اونها رو درآمدش رو مشمول مالیات کردیم و اون اعتبار و مالیاتی رو که در نظر گرفتیم به صورت کاملا غیر هدفمند در حوزه کشاورزی استفاده شده. در مقابل به نظر باید بریم به سمت این که حمایت ها هدفمند بشه در جهت افزایش بهره‌وری. مثالش چی میشه؟ مثالش همون استفاده از فناوری میشه، مثالش استفاده از بذر با کیفیت میشه، مثالش افزایش بهره‌وری آب میشه. هر وقت بحث از اصلاحات در این حوزه میشه معمولا با این نگاه که خب قرار اعتبارات حوزه کشاورزی کم بشه، یک گارد اصلاحی گرفته میشه، میگن مثلا در مورد معافیت کشاورزی شما هیچ وقت اصلا نمیتونی صحبت کنی، در صورتی که بالاخره اصلا یک منابعی شده دیگه، همونها رو کامل در نظر بگیریم، بگیم این فرضاً شده 20,000 میلیارد تومان معافیت، این رو در اختیار سیاست گذار بخش کشاورزی قرار بدیم، بگیم خب تو 20,000 میلیارد تومان مخارج مالیاتی داری، میخوای اینو چجوری خرج کنی؟ میخوای بگی که مثلا همشو بذارم اونایی که کالای اساسی کشت میکنن، میخوام همشو بذارم اونایی که بر اساس الگوی کشت میکنن، یا این نه مثلا همین الان به صورت کاملا پراکنده استفاده کنید. ما خودمون بخشایی داریم که اصلا هم ضروری نیست ولی خب این معافیت داره استفاده میشه. دوباره بحث رو حالا بعد از این جهتگیری که برای حمایت ها پیشنهادم بود، به نظر من به حوزه آب الان کمتر توجه شد. من به نظرم حوزه کشاورزی رو از حوزه آب نمیتونیم جدا کنیم. محدود کننده اصلی ما در حوزه کشاورزی بحث آبه و برای اون باید طراحی داشته باشیم. اینکه همجوری مثلا بگیم خب حالا داریم از کشاورزی حمایت میکنیم بعد کشاورز آبی نداشته باشه برای کشت، این خیلی به نظر به سرانجام نمیرسه. تو حوزه آب هم عرض کردم الان ما طرحهای بلند پروازانه مثل اون 8 میلیارد دلار آبهای مرزی که سرمایه‌گذاری کردیم، نتیجهش چه شد؟ از صندوق توسعه ملی استفاده کردیم، این همه تجهیزات آبیاری هم استفاده کردیم، ولی اثر معناداری حداقل من ندیدم در حوزه کشاورزی بگیم که این به این نتیجه رسید. یا در همون طرحهای آبخیزداری آبخانداری هم دوباره همینطور، معمولا این گزاره‌ها گفته میشه که مثلا ما بعد این کارو بکنیم، تکلیف برنامه هفته هم هست که مثلا حالا 20 میلیون هکتار طرح آبخیزداری آبخانداری اجرا بشه، منتها در عمل نمیبینیم یک حرکت جهادی که در کشور همه ببینن که جهتگیری کشور رفته به این سمت که میخواد این موضوع مدیریت بشه. دقیقاً در حوزه دانه‌های روغنی هم همینو میبینیم، 4 میلیارد دلار واردات دانه‌های روغنی در مقابل این که ما میتونیم اراضی شمال رو بیایم زهکشی کنیم، تمرکز کنیم رو باغات فشرده زیتون که میتونن دانه های روغنی برای ما تأمین کنن، اصلا کلا تمرکزی تو اون حوزه ها نیست عمده منابع حالا تو حوزه واردات خرج میشه، در حوزه آب هم سرمایه گذاری ها عمدتاً حالا تا اونجایی که ما دیدیم غیر هدفمند بوده. طرحهای انتقال آب سنگین که بعداً وقتی بررسی میکنیم ببینیم که خیلی اثر قابل توجهی نداره، حتی برای صنعت هم آبش آب اقتصادی نیست، منتها اعتبارات کشور عمدتاً در این طرحها میاد، ولی طرحایی که هرچند طرحای کوچکی هستن، طرح آبخیزداری و خانداری خیلی افتتاح طوری نیستن که بگیم مثلا یه طرحیه که ما بریم اینها رو افتتاح میکنیم، ولی میتونن اثر قابل توجهی داشته باشن که ما از منابع آبیمون استفاده کارایی داشته باشیم که از اون طرف بتونیم حوزه کشاورزی تقویت کنیم. حوزه کشت دیم هم همینطور که بالاخره تو اون حوزه هم به نظر میرسه برنامه مدونی نیست. من پیشنهادم این بود که حمایت‌ها و اگر منابعی هست بیشتر در این حوزه ها متمرکز بشه. ببخشید طولانی شد.
خیلی ممنون، تشکر میکنیم از جناب آقای پریزگاری. در خدمت آقای کاظمی نژاد هستم.
خب خسته نباشید. میگم من میخوام یه ذره با صراحت بیشتر حرف بزنم، اشکال که نداره که خودمون رو اذیت نکنیم اینقدر سربسته صحبت میکنیم. خداوند یه لطفی در حق من کرده، من هم تو کار آموزش بودم در دانشگاه، هم تو کار پژوهش بودم که اینجا نیروی دکتر کیانی هستیم، و هم تو کار اجرا. پس این حرفایی که میزنم از سر شکم سیری نیست، از سر تجربه در هر سه حوزه است. میخوام درسونم واقعیت هم اینه که ما این حرفایی که میزنیم وقتی میریم توی دستگاه اجرایی میزنیم، فکر میکنن ما وهم داریم، خیال داریم. الان آقای دکتر مسجدی به راحتی میفرماین محاسبه فرمول نداریم، 20 سال این داره تکرار میشه. آقای دکتر اینا محاسبه هم میکردن، کی گوش میده؟ میدونی چرا گوش نمیدین شما؟ بخشی شما میگم سازمان برنامه منظورم، برای اینکه ما به ازاش باید پول خرج کنین، ولی به راحتی برای واردات ما 4 میلیارد دلار میدن. هیچ مشکلی نداریم، میخواید 5 تام کنیم هیچ مشکلی نداریم، ولی میرسیم به حوزه حمایت از بخش کشاورزی ایوان ناس پول نداریم. دو تا مورد من دیگه میخوام موردی حرف بزنم، یه ذره چالش ایجاد کنیم، میز گردی بدون چالشش فایده نداره. برادر عزیز وای راهگوشی میگن آقا عرض ترجیح به بخش میدیم. چطور به بخش میدیم؟ بزار جهت که شما توضیح کننده اون عرضه. یه دوره من بودم 12 میلیارد دلار عرض 4200 دادم. خب مگه دادم به بخش؟ برای اینکه نگران مصرف کننده ام من. برای اینکه روغن ارزون گیرش بیاد. برای اینکه گوشت ارزون گیرشت، برای اینکه نمیاد کار ندارم اصلا، برای این موضوع داده شده. اینکه میگم من در سر واسه حوزه کار کردم، اینا رو به این خاطر میگم که کنار هم وقتی میذارم، من اینجا پژوهش میکنم، همکار من پژوهش میکنه، موضوع در میاره میگه آقا حمایت از بخش کشاورزی اجتناب ناپذیر، همه ما اینجا میگیم، ولی تو عمل میریم تو بودجه بریم نگاه میکنیم دیگه، از قوانین ما گرفته تا میرسیم بعد تخصیص، بعد میرسیم دوباره بعد از اون تو اجرا که هزار تا موضوعات دیگه ایجاد میشه. پس عملا ما جرأت نداریم. اینو میگم من که میگم چون من در سر حوزه دارم. نه بس اینه که جرأت اجرا نداریم آقا، و محض این که تغییر روش اعلام میکنیم انقدر علتش هم گوش بدین، علتش هم اینه که هر تغییر روشی تنه میزنه به منافع یه عده دیگه. هر تغییر روشی تا مادامی که نتونیم این تنه زدن رو یا توجیه کنیم یا پوشش بدیم یا راه حل میانبر رو انتخاب بکنیم، همین هست، بهتر از این نخواهد شد. اما من یه اعتقاد دیگه پیدا کردم بعد از این مدت ها، واقعیت هم اینه که دنبال دیگه پول نیستم. از نظر من دنبال اینم که سیاست های حمایتی بدون یارانه بریم جلو، بدون پول. ولی بازم تنه میزنه. ما در دو سال گذشته چون بحث روغن پیش اومد به شما عرض می‌کنم، اول یه نکته بگم، تو جمهوری اسلامی ایران تو کشور ما برخلاف همه جای دنیا ما روی محصولاتی با مشکل مواجه میشیم که همیشه با کمبود تولید کمتر از مصرفه. بعد یه ببینیم تولید ما رو دست ما میمونه، خیلی جالبه، تولید کمتر از مصرفه، به جای اینکه بحران قیمتی ایجاد میشه بعضی وقات ما یه سرکوب قیمت داریم. این نشون میده یه جای کار ایراد داره تو اجرا. اینکه بگیم سیاست گذاری الزام ایراد داره یه بحث واقعا جداست. این نیست که بگیم فقط سیاست، بحث اجرای ما مثلا است. ما اومدیم یه موضوعی مطرح کردیم آقا دانه روغنی 10% کلن ما تولید میکنیم، همه ملت هم میدونن که 90% پول واردات روغنی میدیم، پول واردات دانه رو هم میدیم، کنجاله هم بخوایم میدیم. گفتیم آقا از نظر من شما اصلا کل واردات ممنوع، جرأت داره کسی بیاد وارد؟ خب خیلی فشار دیگه. بعد گفتیم خب چیکار میکنی که ملت از گشنگی نمیرن، خب مصرف میخوام بکنن. گفتیم هر کی اومد خرید داخل انجام داد اجازه واردات بهش میدیم با یه فرمولی. در ابتدای سال همین جاری اینه دیگه ابلاغ رسمی هم شد، ما از 200 و خورده هزار تن دانه روغنی که تولید میکردیم به نزدیک 180 هزار تن که رسیدیم، دولت در حال تغییر بود، فشار حجمه به بخش کشاورزی زیاد شده بود. بخش خصوصی همه میگوتن نمی صرفا نمی، آقا مگه میشه من دانه رو بخرم کیلوی 30 هزار تومن 33 هزار تومن اونجا که ارزون تره؟ آقا ما واردات انجام میدیم، به معنی که دیدن یه فرمول دادیم رابطه برقرار شد بین یک کیلو بخری چند کیلو اجازه میدیم، راه دیگری برای واردات وجود نداره، اومدن خریدن. حدود 10 همت پول رو بخش خصوصی وارد کردیم. اون 2 همت آخر که در استان گلستان مونده بود، انقدر تو این تغییر دولت از این فضای یه مقدار ابهام تا جایگزین شدن مسئولین استفاده کردن که مجبور کردن 2 همت رو خود دولت بره بده. در که اصلا ما احتیاج به پول دولت نداشتیم. تاش بخش خصوصی می‌خرید، از اون بر می آورد کالاش هم هم وارد می کرد، هم کالای من خرید، خیال من راحت شد. این هم محصولی بود که هم حضرت آقا تاکید داره بر خودکفایی مسیرش، هم افزایش تولید و همه آدمای فنی در کشور، یعنی هیچ چیز هم خلاف سیستم نبوده. اگر من از روز اول می گفتم که به سازمان برنامه های مسجدی و رفقاشون می گفتیم آقا من 10 همت پول می خواهم، من خواهم دانه روغنی می خواهم، پول داشتیم های مسجدی، پول کجا بود؟ ولی با یه لینک یک سیاست خیلی ساده، البته دارن میزنن امسال الان به شدت میگن که آقا نه نمیصرف، ارز داره میشه اینقدر، از نظر من ارز بشه 100 هزار تومن، ما بازم این سیاست رو بخوایم برقرار بکنیم وارد کننده میاره. اون روزی که ما این حرف میزدیم میگفتن نمیصرفه، من به یکی از این دوستان گفتم آقا تو خرید میری اصلا؟ گفت یعنی چی؟ گفتم یا خودت یا خانواده تو این فروشگاه زنجیره‌ای میرن میرین دیگه. گفت آره. گفتم روغن خریدی تا حالا؟ کارو میکنیم. گفتم چند درصد تخفیف میزنه؟ گفت درصد زیادم یاد نیست ولی نگاه میکنم بعضیا 20 هزار تومان تخفیفه. که عقل وارد کننده کردن دیگه. پس اینقدر سود مازاد درش وجود داشت که حاضر 20 هزار تومان که ما حساب میکنیم یه روزی 30 درصد هم میشه بعضی اوقات. بین 15 تا 30 درصد انواع روغن در فروشگاه زنجیری تخفیف میزنن. مطمئن باشین عقلش کم نیست. یعنی اینقدر منافع زیاده. بس خرید از داخل به نفعشه تا درجه. ما به عنوان سیاست گذار وقتی پول نداریم بدیم، وقتی فرمول ما رو کسی گوش نمیده، باید باشی وای لینک واردات به خرید داخلی ازش استفاده میکنیم. این یک مورد خواستم به عنوان پیشنهاد، که عنوان پیشنهاد اجرایی هستیم، پیشنهادهایی که پول توش باشه قطعا به ما نخواه. اما در حوزه تفکر ما در بودجه 1400 اسخای میکنم آقای بگذاریم، ما گفتیم آقای گندم کسی جرأت نداره دست بزنه، شاید دکتر کیانی در جریان باشه این موضوع، گفتیم بیام از این کل گندم تولیدی 2 میلیون تنش رو آزادش بکنیم، کی صنف و صنعت، گفتیم بریم خودشون بخرن. یه جملاتی داریم در بودجه تفسیره بند 3 تفسیری 8 که آقا شفاف روشن باشه که چجوری با چه قیمتی، مشخص کردیم به قیمت تمام شده، مشخص کردیم بره اونجا، مشخص هم کردیم قیمت تکلیفی برای محصول نهاییش نذاریم، اگر قرار بذاریم معاطفاتشو بدیم. آقا چنان این بند 3 تفسیری 8 دقیق کرد، من خودم الان قانون بجونی اصلا نمیفهمم چی نوشته، نوشته خرید توافقی بکنه از همه بعد اینقدر گفته خرید توافقی بکنه، بعدش هم یه جمله آخرش میره میگه اگر نشود شرکت بازرگان دولتی موظف است این گندمشو تامین کنه. خب این معلومه که اون میشینه اینجوری میگه آقا من نمیخرم چون ما قیمت که جی تی سی میده 12 هزار تومنه، عقلش کنه میگه میخواد بیاد گندم منو 20 تومن بخره. اینجاست که قانونگذار ما هم وقتی واردش میشه مصاحبه میکنه بیگ دادی، انقدر دست میبرن در این جملاتی که از یه بوتا کارشناس شده، اصلا اصل موضوع فراموش میشه. بعد میگیم آخرش میده چه اتفاقی میفته، یا آقای سیاستدار شما پیشنهاد دادین، میگیم آقا برین سوابق نگاه کنیم مت چی بود تبدیل به چی شد. پس ما دنبال قانون هم نیستیم، قانون به اندازه کافی داریم، قانون رو درست اجرا بکنیم، موضوع رو درست اجرا بکنیم. من هر جا وقتم تا چون من یه ذره میخوام چالش حرف بزنم، هر جا وقتم تمامه به هم بگین وقتم چقدر یه وقت دارم بگین. عرض کنم خدمت شما که ببینین سر امنیت غذایی میرسیم، هر جا گیر میکنیم بخش کشاورزیه. کی گفته امنیت غذایی بخش کشاورزیه؟ امنیت غذایی یک موضوع ملی، اگه که امنیتش کمتر از امنیت ملی نباشه قطعا بیشتر. وقتی هر جا کم میاریم میگیم تولید زیاد کنیم، چرا نمیگیم مصرف ها زیاد کمش کنن؟ بس این انس تغذیه که سبد مطلوب غذایی رو هر سال قرار تعیین کنه اعلام بکنه، مشکل کار میدونیم کجاست؟ ما هیچ رابطه ای بین سیاست کشاورزی و سیاست غذایی وجود نداره در کشور. من یکی از این وزرا توی جلسه دولتی بود تو حاشیه دیدم، پیش گفتم آقا نمیخواد اینقدر با ما چالش ایجاد کنید، شما برین یه جایی به ما بگین که سیاست غذایی شما با سیاست کشاورزی ما چجوری رابطه برقرار کنیم. پیشنهاد من اینه که برن کسی حمایت های ما حداقل یه ذره کارآمد بشه، یه پولی که خرج میکنیم. حالا آقای دکتر گیانی عدد نداد، عدد میداد محاسبه دارن دوستان، حمایت ها برایندش چیه منفیه؟ جرئت نکرد عدد بده دکتر گیانی. محاسبه حمایت ها برایندش منفیه، هم پول خرج میکنیم هم چوبه رو میخوریم هم پیازه رو، برایندش منفیه. چون شما حمایت های قیمتی که همونطوری گفتین یه سری قیمت ها به نفع یه سری به ضرره، برایندش رو محاسبه میکنن دوستان. پیشنهاد من اینه که یک جایی موظف به ارتباط بین سیاست‌های کشاورزی و غذایی بشود. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه که مردم هرچی میخوام بخورن ما هم بوده این براشون تولید کنیم. الان کار ما این شده دیگه، اگه روغن بیشتری میخورن یا باید براشون روغن بیاریم یا باید روغن تولید کنیم، در حالی که خود انسان تغذیه مگه نمیگه آقا مصرف روغن باید کاهش پیدا کنه. خب بیاد این ارتباط برقرار کنه. چرا جرأت نمی‌کنیم تغییر نرخ ارز روغن رو که در ابتدای انتهای سال گذشته یک شب تصمیم گرفتیم که نرخ ارز روغن تغییر بکند، فردا شب مصوبه تغییر کرد؟ یه جای کار با ایراد داره. بس نه مشکل تحقیق داریم، نه مشکل به قول معروف آدم داریم، مشکل جرأت اجرا نداریم به علت اینکه تنه میزنیم به منافع یه عده‌ای در کشور. من بخش موضوعات رو میذارم برای حضور. عرض کردم منافع ایده تانوز منافع ایده است. آقا من چون تو بازرگانی، من یه زمانی موضوع بازرگانی 4 سال قائم مقام معاون وزیر بودم، یه 6-7 ماه سرپرستی معاونت داشتم. اینجوری نیست که به راحتی کار راهکار مدیر را انتخاب بکنیم که جرأت انجام کار داشته باشه. اسخای بزنم
تشکر میکنم از جناب آقای کاظم نژاد. انشاءالله در دور سوم میتونیم گفتگوی بیشتری هم داشته باشیم، اگر ناظر به نکات هر کدوم از بزرگواران نکته‌ای هست دور سوم میتونیم گفتگو به جلو بریم. در خدمت جناب آقای بیگ دلی هست، بفرمایید.
خب حالا دوستان مطالب خوبی رو اشاره کردن. به نظرم اساس و پایه سیاست گذاری و تصمیم گیری در کشور بالاخره بر اساس آمار و ارقام باید باشه. اون چیزی که ما بارها بارها بالاخره تو کمیسیون تو جلسات و مختلف شنیدیم و داریم میشنویم، آمار متناقضیه که بالاخره همیشه چه در حوزه مصرف چه در حوزه تولید. یعنی تا این موضوع رو ما حل نکنیم، شفاف نشه، یعنی آمار ما رسماً مشخص نشه که بالاخره کجای داستانیم، چیکار می‌خوایم بکنیم، کجا می‌خوایم بریم، چه برنامه‌ریزی می‌خوایم انجام بدیم، به نظرم واقعا همه این حرفا خدمت شما آب در هاون کوبیدنه. یعنی تا آمار درستی نداشته باشیم واقعا هم این هست، تا یه جایی میرسیم که بالاخره میخوایم از وارد کننده چیز بکنیم مصرف رو میبریم بالا، تا جا میشه که بالاخره میخوایم از مصرف کننده مواد بکنیم بالاخره آمار چیز رو میاریم پایین. لذا واقعا این موضوع رو باید حل و فصل بکنیم. موضوع به نظرم موضوع شاکلیده بالاخره مشکلات کشور، این بحث نداشتن آمار دقیق و جامع و کامله که باید این رو واقعا عزیزان ما یه فکر اساسی بکنم برای این موضوع، باید واقعا برنامه داشته باشیم. تا این اتفاق نیفته اصلاح الگو کشتم اصلا معنی پیدا نمیکنه. همین که عزیزان فرمودن تو ماده 33 برنامه پیشرفت توسعه که بالاخره بر اساس یک برنامه باید 3 ماه قبل از سال زراعیمون بالاخره در حوزه آبخیز و بس دشت و موزاتی بالاخره باید مشخص بشه که چه چیزایی نیاز داریم که متناسب با اون برنامه‌ریزی‌ها انجام بشه، حمایت‌های قیمتی و غیر قیمتی کاملا مشخص بشه. لذا این موضوع به نظر موضوع بسیار مهمیه که حتما باید بهش پرداخته بشه تا تصمیم درستی بتونیم بگیریم. الان نمونهش رو مثال بزنم خدمت شما. ما اصلا میخوام یه جایی میخوام از کشاورز مثلا حمایت بکنیم، میایم مثلا تو چه در کمیسیون چه در بالاخره یه دولت جای دیگه میگیم بله امسال مثلا خب به خاطر سرمازدگی مثلا یه حمایتی از بخش کشاورزیان چیکار بکنیم، خب اینا مثلا اونایی که تسهیلات بانکی گرفتن سودش رو ببخشیم، جرایمش رو ببخشیم. خب این که نشد کار. خب اون عزیزی که مثلا از تسهیلات بانکی استفاده نکرده، چون کسی که رانت نداشته بالاخره دسترسی به سیستم بانکی نداشته چیکار باید بکنه؟ دقیقاً دوباره فضا رو میبریم به سمت افرادی که بالاخره دسترسی بالاخره به چیز داشتن، عموما لابیای خوبی دارن، میان تو بالاخره لابیاشون تو کمیسیون ها میان آموزاد مختلف میگه تصمیم میگه دوباره به نفع افرادی که رانت قبلی رو گرفته در ادامه از رانت میخواد استفاده بکنه. این موضوع بسیار مهمه، واقعا باید نگاه ویژه‌ای نسبت به این موضوع وجود داشته باشه. نکته دوم، دوستان فرمودن بحث اون زنجیره ارزش رو ما همش رو در پول نبینیم. به صورت اعتباری واقعا این موضوع حل شده است تو خیلی از کشورها. یه چرخه اعتباری ایجاد بکنیم. از اون حالا نمونهش رو بگیم، بالاخره در حوزه مثلا نهادهای دامی. از اون لحظه ای که نهاده رو ما داریم وارد میکنیم تا زمانی که دست مصرف کننده داره میرسه. بیشترین دغدغه کشاورز ما اینه که آقا محصولی که داره تولید میکنه اونو خودش میره تو بازار میگه چند برابر قیمت باید پول بده. خارج از اینه میگه. خب چرا این اتفاق میفته؟ نمونهش هم داریم. الان ما نمونهش رو خیلی از کشورها داریم که بالاخره موضوع رو تونستن حل بکنن از طریق بحث کشاورزی قرار دادی. به خاطر اینکه واسطه ها دلال ها حذف بشن اومدن بالاخره تحت عنوان تو گذشتهم ما داشتیم. بحث همین دانه های روغنی رو داشتیم، چغندر قند رو داشتیم، کنجد رو داشتیم. خب اینا رو همه رو نابود کردیم، حذف شد رفت. اون چیزی که الان به نفع دلالان ما، به نفع بالاخره واسطه‌گران ما این داره اتفاق میفته که موضوع به نظرم موضوع مهمی، حتما بحث چرخ اعتباری رو باید ورود پیدا بکنیم. میشه یعنی به راحتی با ایجاد یک چرخه اعتباری رانت و واسطه رو بالاخره اون دلالی رو تو این حوزه میتونیم ما حذف بکنیم. نکته بعدی که بالاخره به نظرم نمونهش هم داریم، فروشگاه زنجیره والمارت اصلا نمونه خیلی موفقشه که هست تو خود کشور و روژین تاک در غرب کشور داره این کار رو انجام میده که از نمونه‌های موفقی تو دسترس مردم هست. میتونیم این مدل‌ها رو بالاخره روش تاکید بکنیم و استفاده بکنیم ازش. یکی از موضوعات بالاخره بحث افزایش بهره‌وری دکتر پریزکاری فرمودن، واقعا نکته خیلی مهمیه. الان مثلا نمونهش رو داریم، مثلا میزان تولید گندم در کشور حدود 4 تن در هکتاره، نمونه موفق 14 تنه. خب همین که بتونیم متوسط بالاخره برداشتمون رو افزایش بدیم مثلا میتونیم صادر کننده باشیم، یا تو دام تو بحث ضریب تبدیل ضریب تولید، یعنی واقعا بهره‌وری رو بتونیم افزایش بدیم روی اون حوزه رو شرکت‌های دانش بنیان کار بکنیم. اینا به نظرم خیلی میتونه کمک بکنه حداقل بخشی از مشکلاتی که درون همین قوانینی که داریم. حالا اینکه ما بریم دوباره قانون جدید وضع بکنیم دوباره یه تصمیم دیگه بگیریم اون داستانش متفاوته، ولی همون درون این قوانینی که وجود داره و بتونیم این موضوعات رو مدیریت بکنیم حتما ان شاء الله وضعیتمون بهتر میشه.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر بیگدلی، در خدمت آقای مسجدی هستم.
شکر. من فکر میکنم کارشناسی ما وقتی با هم میشینیم صحبت میکنیم به یه تفاهم ها و جایی میرسیم که شاید هر کسی با یه زبانی داره بیان میکنه، ولی وقتی با هم میشینیم میبینیم چقدر به هم دیگه نزدیکن. من فکر میکنم شاید بخش عمده از عرضی که بنده داشتم تو قسمت اول تو جمع‌بندی دوستانم همون شد و در واقع به این که آقای دکتر شاید فرمایشون جمع‌بندی کردم به این که آمار تعریف مشخص داشته باشیم، آمار مشخص داشته باشیم، محاسبات مشخص داشته باشیم. اختلاف نظر داریم اول رو اونا بشینیم حل و فصلش کنیم، هممون یه حرفو بزنیم بعد بتونیم روش بتونیم تصمیم بگیریم. این یه بعد اولش. دوم به این که هدف مشخص داشته باشیم. الان اهداف چنگانه رو داریم دنبال چون میکنیم، هر کدوم از اینا با روش های مختلف هم دنبال میکنیم و متاسفانه تو تصمیم گیری ها مشکلات جدی داریم که یکیش همین سلسله مراتبی است. دستگاه اجرای سیاست رو اتخاذ میکنه، میاد تا دولت تصویب کنه میشه یه خورده یه چیزی دیگه، میره مجلس میشه یه عالمی دیگه. اصلا مثل که مسئولیت هرکس کجاست، کی باید چیکارش میکرد. این شیوه تصمیم گیری دچار اشکاله، مشکل از اونجا ایجاد میشه که نه بالاخره آخرش مشخص تصمیم گیر کی بوده، مجری کی بوده، ناظر کی بوده و چی شد آخر، چرا اینجوری شد. الان هممون میشیم دور هم دیگه این رو بهش ایراداتش میگیم، ولی آخرش هم چون تو مبنا تو تصمیم گیری دچار اشکال هستیم، به هر حال نمیتونیم به جنبندی برسیم. حالا ببینید، عرض بنده به اینه که اولا یه نکته رو دوستان شاید اشاره میکنن، حالا من هرچند سازمان برنامه نیستم ولی تعصب سازمان برنامه رو دارم. ببینید، هرچند که آمار الان دقیقا مشخص نیست چقدره، ولی یه جنبندی بکنید. ببینید، همونطوری گفتن آبیاری تحت فشار اعتبار گذاشتیم، چقدر اعتبار گذاشتیم، چقدر برای تامین آب بر بخش کشاورزی تامین انتقالش هزینه گذاشتیم، اینا رو یه حساب کتابی توش بکنیم. چقدر تو قیمت تضمینی همین خرید، نمیگم اسمش، قیمت تضمینی گندم میگم، ولی شما برید عملا خرید تضمینی، چون یه طوری میذاریم که یعنی همین خرید تضمینی انجام بدیم. چقدر حمایت‌های گمرکی و تعرفه‌ای داریم، چقدر قیمت‌های حمایتی داریم از نهادها مثل آب و برق. ببین، آب رو داریم مجانی که نه، با یارانه میدیم به بخش کشاورزی، یعنی برق رو بهش ارزون میدیم که بره آب رو وردار استفاده کنه تو بخش کشاورزی. پس آب مجانی نیست، یه پولی هم داریم یارانه میدیم بابت مصرف آبش. از یه طرف شما همین کود رو ببینید، این پولی که مستقیم میدیم یه بحثه، کودی که از پتروشیمی گرفته میشه، دولت میره بابت این یه پولی رو، یعنی پتروشیمی قیمت تمام شدهش نمیفروشه، پایین در از قیمت تمام شده و این مابود تفاوتش رو دولت تحت عنوان یه حساب کتابی باش داره حل و فصلش میکنه. ببین، اینا رو باید همگی باید تو محاسبات داشته باشیم. بحث کمک های فنی اعتباری داریم، پروژه های عمرانی متعدد داریم، همین نرخ ترجیح ارزی که براش داده میشه مثل دام و طیور و همین روغن و این چیزهایی که داریم وارد میکنیم. من عرضم به اینه که اینا رو که تعیین تکلیف بکنیم، آیا اصلا بخش کشاورزی هست یا نیست، یا حمایت از مصرف کننده است، حساب کتابمون رو ازش روشن بکنیم، مشخص کنیم. اما جالب به این که همین متولی، همونطور که گفتم، اون جرأت و جسارت شاید یه بخشی شده. آقا همین متولی این که هر روز داره دنبال میکنه از دولت، از جامعه که آقا این یارانش رو، ارزش رو ترجیح بدی، کیه؟ آقا همین چایی که مشکلی که توی کشور اومد، این همه اومد بحرانی هم درست کرد، کی متولیش بود؟ کی داشت وارد میکرد؟ چرا وارد میکرد؟ آیا به اسم حمایت باید چی کار باید میکرد؟ آیا این کار اصلا درستی بود داشت میرفت؟ همه اینها متأسفانه که از جمله اینها برداشت من اینه که اولا این تولید و مصرف رو از هم باید تفکیکش بکنیم تا وقتی اینا تو همن، و متاسفانه خود وزارت جهاد هم تو همه. متاسفانه نمیدونم چرا دوستان ما تو وزارت جهاد انقدر دنبال این که بخش بازرگانی باشون باشه، این باید جدا بشه، اشتباهه با این یکیه. همش فکرشون درگیر همین قیمت چای است و مرغ است و تخم مرغ است، تولید و مسائل اصلی که آموزش و ترویج و تحقیق بوده، هماهنگی ها بوده، اینا همش دیگه رفته تو حاشیه بابت اینکه یه چیز اونجا حالا سخت‌تر یا بگیم نون آبدارتر هر چی است درگیرشون کرده. ببینید، از هم کی وزارت جهاد رو ملزم میکنه که مثلا قیمت نتونه سیاستی رو اتخاذ بکنه که از حمایت تولید بکنه، که مجبور میشه مثلا بخش مصرف یا مصرف کننده رو در لحاظ بگیره. چرا این گونه هست؟ این رو بتونیم، این یه مقدار بحثاش. به هر حال عرض بنده این که به نظر من جامعه‌مون پول کمی رو برای حمایت از تولید بخش کشاورزی، مواد غذایی، اینجوری اسلام، امنیت غذایی کم نمیذاره، اما به تولید کننده نمیرسد به دلایل متعددی که وجود داره. پس بنابراین از همون ابتدا از شیوه تصمیم گیری باید اصلاحات رو انجام بدیم در ابزارهامون، در همین که آیا وزارت جهاد کشاورزی باید کار بازرگانی این بخش رو هم انجام بده و کار حمایت از روستا رو هم انجام بده و کار حمایت از نمیدونم درآمد فرض بگیرید روستانشین رو هم، فقیر رو هم لحاظ بکنه. به نظر من اینها باید تفکیک بشه. این یه مطلب. دوم به این که من معتقدم ما مشکلمون در بخش کشاورزی لزوماً اصلا تو بخش تولید شاید خیلی نیست. به عبارتی دیگه میخوام برگردم به این که چون الان بحث حمایته، برای چی میخوایم حمایت رو؟ هدف از حمایت به اینه که میخوایم تولید رو بیشتر بکنیم یا میخوایم پول توزیع بکنیم یا میخوایم ما باشیم سر کار، ما توزیع کننده باشیم، ما صاحب قدرت باشیم. اینها رو یه مقدار از هم باید تفکیکش بکنیم. اگر تولید بخش کشاورزی به نظر من فقط یک عاملش رو شما تفاوت قیمت سر خرمن با قیمت مصرف کننده نهایی محصولات غذایی رو یه مقایسه بکنید، من فکر کنم بخش عمده‌ای از مسائل ما حل میشه. ما محصول تا دو برابر تا سه برابر تفاوت قیمت هست در قیمت تولید کننده با قیمت مصرف کننده. این یعنی اینجا یه مشکلاتی وجود داره، این رو حلش بکنیم خیلی خیلی کمک موثرتر میکنه به تولید از این که بخوایم بریم یارانه در اون شکلایی که داریم انجام میدیم رو درش انجام بدیم. بنابراین بخشی از مسائل ما بخش مدیریتی است، بخش هماهنگی است. بحث این که دولت آقا پاش رو از بخش کشاورزی بکشه بیرون، اذیت نکنه، دولت میخواد خودش در واقع نهاد وارد بکنه، خودش توزیع بکنه، بعض اصلاح شده تولید بکنه، خودش توزیع بکنه، کود رو متولیش خودش باشه. آقا اینا دلیل نداره بخش کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی کار تسهیلگر، کار چی میگفتن تصدیگری انجام بده، باید بره کار حاکمیت شو. وزارت جهاد باید متمرکز بشه رو آموزش، ترویج، تحقیقات و تنظیم. به جای این اومده دخالت و حضور داره تو بخش، قیمت میذاره، اینها باعث میشه که در واقع در نهایت تولید کنه. ببینیم ما اون وقتی موفق میشیم که بخش انقدر جذبه داشته باشه بتواند سرمایه جذب کنه. آقای دکتر بیگلر فرمودن که 5% 4 تا 5% میگن سرمایه گذاری سهم داره بخش کشاورزی، حالا 5% هم هست تو گزارشات. چرا؟ برای اینکه این بخش یک خودش ذاتاً ریسک داره، بخش به آب و هوا و تشکیلات هست. دوم به این که جاییست که چون مصرف کننده عمده مردم باش ارتباط مصرفی دارن، دخالت و حضور بیشتر دولت رو داره، قیمت گذاری میکنه، دخالت میکنه و این کارا باعث میشه که این بخش رو از اون حالت اقتصادی خارج بکنه. دولت باید سیستمش رو تغییر بده، از این نوع کار رو کردن بره با آموزشی انجام ترویجی تحقیقاتی این بحثا رو دنبال بکنه. تا وقتی که ما نظام نرخ ارز چنگانه داریم، این سیستم بخش کشاورزی مشکلاتش مضاعف و همین که ادعا بر اینه که اصلا حمایت منفی ازش. آقا به جای این اگر ما یه نرخ ببریم این مشکلات رو حل، یعنی بخشی از ارز بنده اینه، بخشی عمده ای از مشکلات تولید کشاورزی خارج از بخش تولید کشاورزی است، در بازار، در سیاست های کلان، در مدیریت، در ساختار تصمیم گیری است، همه اینها به هم وصله. اگر اینها رو درست بکنیم خیلی از این مسائل حل و فصل میشه. بحث حتما حمایت از تولید کنن مصرف کنن باید تفکیک بشه. حمایت ما اولا هدفمند باشه. دنبال چی هستیم؟ دنبال افزایش تولید در چه کالاهایی هستیم؟ فقط همین رو هدف قرار بدیم و پرداختون بالا تو سیاست ها هم خواهم از کار کرد که باید برسیم به این که پرداختون مستقیم بهش انجام بدیم دیگه، به جای اینکه بریم یارانه نهاده ها رو وارد بکنیم، توزیع بکنیم، هزار تا توش مشکل باشه، آقا این ما تفاوتش رو آخرش وقتی محصول رو عرضه میکنه بهش پرداخت بکنیم. هیچ کدوم از این دعوا هم نداره. اون کشاورز هم میره بر مبنای تصمیم اقتصادیش که خیلی درست میتونه تشخیص بده در حداقل در بلند مدت و یه دوره کوتاه بگذره، هر کسی تصمیم درست اقتصادی رو میگیره، اجازه بدیم تولیدی رو داشته باشه که براش ارزش افزوده بالاتری رو داشته باشه، اجازه بدیم تولیدی رو داشته باشه توش بهره وریش باشه باشه. پس بنابراین ما باید سیاست‌های حمایتی موضوع از این شکل موجودش، از سمت مصرفیش، از سمت دخالتیش، از سمت چنگانه بودن، اهداف متعدد دنبال کردن خارج بکنیم. حالا تو بخش جزش متناسب با این سیاست های ریزی هست، اما حرف کلی به این که آخرش برسیم به این که آقا یه دونه جز رو داشته باشیم که به جای این که همه این حمایت ها داشتیم اون آخر این پول رو مستقیم بدیم به خودش. ببینید تو الان بخش چی میگن دولتی هم الان رسیدیم به این، به جای این که ما پول رو بدیم دستگاه اجرایی، پول رو بدیم باید به ذی‌نفع نهایی. اینجا هم باید پول رو بدیم کشاورز، میخوایم آقا گندم تولید بکنه، میگم آقا اگر زمین بکاری محصول رو بیاری با اون چرا من میگم تو بازار عرضه بکنی، به ازای هر کیلو 10,000 تومان بهت میدم، 5,000 تومان بهت میدم. این رو اگر بذاری مرغ رو بگی آقا من کاری ندارم نهاده چجوری وارد میشه، بازار داره مکانیسم داره میره به ارزون ترین قیمتش وارد میشه، وقتی اومد تو بازار رفت تو کشتارگاه به ازای هر کیلو 20,000 تومان یارانش میدم، این برای کشور مطمئنن ارزون تر از اون می که همه حمایت ها رو کرده من چون میدیم. دوم هم مستقیم هم میخوره به اون که سمت تولید رو مستقیم تولید کننده میگیره، تولید کننده بر اساس ذهنیت اقتصادی محاسبات اقتصادی تصمیم میگیره چی تولید بکنن چقدر تولید کنن، ما سیاست هامون رو متناسب با هم میتونیم سازگارش کنیم. متشکرم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای دکتر مسجدی، در خدمت آقای رحمشه هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت‌های خوبی شد، من از ارائه‌ای که آقای کیانی را دادن استفاده کردم، صحبت‌های کاظم نژاد هم استفاده کردیم. در مجموع فکر کنم جنبندی که میشه در مورد حمایت از کشاورزی گفت اینه که خب حمایت که ضروریه اتفاق نظر هست، ولی خب تو کشور ما با وجود اینکه از این بابت نقطه امیده که منابع زیادی داره صرف این حوزه میشه، یعنی چه تو بحث ارز ترجیحی، چه تو بحث یارانه نان، چه بقیه حوزه‌هایی که داره پرداخته مستقیم اتفاق میفته، مجموعه منابع چیز کمی نیست و قابل استفاده است، ولی روشش روش درستی نیست. تقریبا میشه گفت بیش از 80-90% برخلاف اون ارائه‌ای که شما داشتید که تو کشورهای دیگه، کشورهای OECD به طور مثال آوردید، 74% به تولیده، این طرف عمدتاً به مصرف داره اختصاص پیدا میکنه، بخش خوبیش هم از طریق واردات، یعنی باز مصرف هم طوری نیست که بیاد به سمت تولید، میره به سمت اینکه کالاهای وارداتی مصرف بشه. این نیاز به اصلاح داره. حالا اصلاحش کارهایی که باید اتفاق بیفته، بخشش خب به اقتصاد کلان کشور برمیگرده، یعنی مثلا اگه ما کمبود بودجه در دولت داریم، طبیعتا نمیتونیم به مثلا کارمند دولت یا به بخش کشاورزی بگیم خب شما فعلا حقوق کم بگیر، یا کشاورزی رو بگیم حمایت نشو تا اینکه من بودجم کسری نیاره. دولت باید متناسب با حجم اقتصاد، یکی از وظایفش اینه بودجه مورد نیاز رو تامین بکنه. یعنی اگه مشکل در سیاست‌های مالیاتیه، گفته شد اینجا همه بخش‌های خوبی از کشور، حتی همین بخش کشاورزی، معافیت مالیاتی عمومی دارن، خب این رویه مطلوبی نیست، یعنی باید یه حساب کتابی باشه اگر هم می‌خوایم حمایتی بکنیم هدفمند باشه. پس بخشی از اقدامات خارج از بخش مستقیم کشاورزیه. مثلا یکی از کارهایی که باید انجام شه اصلاح نظام اعتباری تو کشوره، همین که زنجیره‌های مختلف تولید بدون نیاز به اینکه تک تکشون بخوان از شبکه بانکی وام بگیرن، اینا بتونن با هم دیگه یک ساختار اعتباری رو ایجاد بکنن، این خودش خیلی کمک میکنه به توسعه هر بخشی، حالا کشاورزی هم جزء اون بخشا. دو دولت قبل وزارت اقتصاد یه تلاشایی کرد، شعارهایی داده شد، از جمله این سیستم فروش اعتباری بین زنجیره‌ها، ولی در عمل چیزی رو ما ندیدیم که اتفاق بیفته. این اقدامات ضروریه که یعنی هم بخش خوبی از متقاضیان اعتبار تاثیرات بانکی رو کم میکنه، هم مشکلشون رو رفع میکنه با این سیستمی که در زنجیره بخواد اتفاق بیفته. از جمله بحث نرخ ارز، بحث مدیریت بازار ارز، اینا عمومی کشوره که باید حل بشه و مقابله با تحریم ها، اگه ما بتونیم ساختار مبادله رسمی با برخی کشورهایی که اونا خواهان مبادله با ما هستن ایجاد بکنیم، اینا خودش به شفافیت، به کاهش هزینه ها، به افزایش بهره‌وری در بخشی از کاری که داره انجام میشه کمک میکنه. اما تو خود بخش کشاورزی به طور خاص این بحث ارز ترجیحی که گفته شد، میشه حالا با توجه به اون صحبتی که تو بخش اول داشتم، ناکارآمدی هاشو عرض کردیم و که هم اتلاف منابع رو موجب شده هم به تولید آسیب زده، میشه توصیه های کوچکتری هم داشت، حالا در مورد بقیه بخش ها صحبت شد، من این راجب ارز ترجیحی بگم. ببینید تجربه 1401 رو باید در نظر داشته باشیم، حذف سریع ارز ترجیحی چیزی جز این نیست که یک ارز ترجیحی جدیدی ایجاد بشه، یعنی تغییر نرخی صرفا اتفاق بیفته. اون چیزی که نگرانی اصلیه و باید دنبالش باشیم، یکی بحث شوک قیمتیه که در بازار ما در سال 1401 تجربه کردیم، باید تا جای ممکن برنامه طوری باشه که از شوک قیمتی جلوگیری بکنه. دو هم این که تأمین ارز این کالاها رو بالاخره ما در کوتاه مدت وابسته به وارداتیم. شاید در بلند مدت بتونیم برنامه‌ریزی بکنیم، میان مدت و بلند مدت میزان نیاز ارزی رو کم بکنیم، بعضی کالاها رو حذف بکنیم از شمولیت این ارز. ولی این بحث حذف ارزی باید به مرور و در راستای یک برنامه تولید محور حمایت از تولید اتفاق بیفته. پیشنهاد جزئی تری که میشه داد اینه که حالا فکر کنم کم کم داره به این سمت حرکت میشه، یکی از مثالاش رو زدن بحث وابسته کردن واردات به خرید تضمینی داخلی، یعنی اون بخش خصوصی که میخواد ارز ترجیحی در یه حوزه خاصی بگیره اینو براش یه شرطی بذاریم، بگیم آقا شما باید از نهاد داخلی خرید بکنیم مبتنی بر اون و بر اساس یک مطالعه کارشناسی که من چه میزان نیاز دارم مثلا به دانه روغنی، این مقدارش رو میخوام از تولید داخل تامین بکنم، بقیه‌اش رو از واردات، متناسب با این برنامه بیایم بگیم خب هر کسی این مقدار خرید من مجوز واردات بهش میدم. بحث شبکه‌ای که الان عرض کردم در بخش اول، شبکه انحصاری واردات، اینو سعی کنیم به سمتی بره که خزینه‌ها کاهش پیدا بکنه، از قیمت‌گذاری اصلاح بشه، خریدها در فصل‌هایی باشه که کمترین هزینه رو برای کشور داره، تا جای ممکن از به مبادی واردات تنوع بدیم، شیوه‌های تسویه ارزی رو متنوع بکنیم. مثلا اگر ما بتونیم با خود کشورهای تولید کننده یک ساختار و یک سازوکاری رو ترتیب بدیم که پیش خرید ازشون بکنیم یا خرید مستقیم بدون واسطه شرکت‌های بین‌المللی انجام بدیم، نیازمون رو در واقع خیلی روشن بکنیم و براش برنامه بریزیم، حتما این ارزی که می‌خوایم اختصاص بدیم کاهش پیدا می‌کنه. تا این کار رو نکنیم، یعنی مسیر این که بخوایم حذفش بکنیم هم همینه، یعنی به مرور بیایم نیازهای ارزی رو کمتر و کمتر بکنیم، حالا چه از طریق تولید داخل چه از طریق این حذف اتلاف ها، و بعد کم کم نرخش رو بخوایم نزدیک کنیم به اون نرخی که به نظر ما غیر یارانه ای میاد. بله، در پایانم بحث تولید رو عرض کردم، باید از شوک درمانی ممانعت بکنیم و یه برنامه تولید محور داشته باشیم تا این حذف ترجیحی مشابه اون اتفاقی که در خرداد 401 افتاد نباشه. در خدمت هستم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب آقای رهگوش. قبل از اینکه دور سوم و جمع‌بندی رو در خدمت بزرگواران باشیم، با اجازه از مهمانان عزیز، اگر کسی از حضار کوتاه حالا نکته یا سوالی نسبت به مباحثی که مطرح شد دارند، در حد 2-3 دقیقه انشالله میتونیم در خدمت چند نفر از بزرگواران باشیم. جناب آقای پالوچ، آقای باقستانی، آقای عزیزی و سایر حضار، اگر نکته‌ای است در خدمت شما باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت عزیزان. واقعیتش اینه که مبحثی که امروز به عنوان ششمین نشست در دستور کار بوده، مبحث حمایت بود. خب یه سری مسائل دیگه مطرح شد، ممکن بود برای بعضی از دوستان ایجاد بسیار سوال شده باشه. ببین 8 میلیارد دلاری که هزینه شده، از اون 550,000 هکتار 295,000 هکتارش کار شده، به سرانجام رسیده و تو چرخه تولید قرار گرفته. یه قسمت هم خب حالا کارهای دیگه شده که اون قسمت باقی موندهش انشالله انجام بشه. حالا چون یکی از عزیزان فرمایش فرمودن، عرضم این بود که خب برخی از مسائل جاش احتمالاً جای دیگه هست، اگه قرار سوالی باشه متفاوت میشه. حالا از سوی فرض بفرمایید که تو همین ارتباط از برنامه سوم توسعه هم به صراحت اومده بود که اون نرخ رشدی که در نظر گرفتن یک سومش از محل بهره‌وری باشه. حالا تو برنامه هفتم هم به همین شکل اومده. اما واقعیتش اینه که در ارتباط با این جلسه، ببین از یک سو یعنی یک شاید تضارب آرا و افکار باشه، از یک سو قائل بینیم که مثلا فرض دخالت نکنیم، حالا خود بازار بیاد این مسائل رو سامان میده. از طرفی خب شما در اون کشورهای پیشرفتش هم میبینی، ببین از آمریکا که پیشرفتر نداری که، در همین دوره آقای روحانی وزیر سمت رفته آمریکا یه گزارشی رو داده، برای این که اتفاقا گزارشش برای حمایت از کشاورزی نبوده، گزارش برای یه مقوله دیگه بوده. ما اومدیم گزارشی که خوندیم توش اومده که کنگره آمریکا تصمیم گرفته، حالا منهای این سیاست‌های حمایتی که OECD میدن، سالانه 100 میلیارد دلار به سیستم کشاورزی کمک کنه. خب این کشور مگر به حضور شما سیستم‌های آزاد نیست؟ مگر لیبرال نیست؟ مگر نئولیبرال نیست؟ کاش که دولت‌ها برای رفاه مردمشون کار می‌کنن و در واقع حکمرانی می‌طلبه که یک سری دخالت‌های دولت داشته باشه و این دخالت‌ها بایستی هدفمند باشه. ببین وقتی که سیستم کشور ما بر مبنای سیاست‌های توسعه‌ای پیش میره که این سیاست‌های توسعه‌ای خدمات محوره، شهر محوره، تولید محور نیست، اینو بایستی بپذیریم. بله، این شکاف باعث شد که کشاورزی رابطه مبادلش برقرار نباشه. این ناشه سیاستایی که اعمال کردیم. بنابراین شما بیا مقایسه کن، مثلا فرض بفرمایید که تولید این محصول و تولید این محصول چقدر فاصله داره، چقدر کار میبره، چقدر تکنولوژی میبره. اینها بایستی محاسبه بشه و اون اجحافی که نسبت به کشاورز و تولید و تولیدگری اینا شده، بعد بیایم بگیم که مثلا فرض بفرمایید حمایت انجام دادیم یا ندادیم. واقعیتش اینه که اون به اصطلاح سیاست‌هایی که تا به حال اعمال شده شکاف خیلی معناداری با کشورهای متفاوتی داره، حتی با ترکیه، با کره. ببین اونا همین کشورها تقریبا بعضیش تا 50% ارزش تولید دارن از کشاورزی حمایت میکنن، ولی سیستم ما اینجوری هست. بیشترین حمایت شاید برای به اصطلاح خرید تضمینی گندم اینا به مصرف کننده میشه، تولید کننده کاری نداره که. برای اینکه کشور بتونه، حاکمیت بتونه به مصرف کننده نونش برسونه، داره گندم میخره. این نباید به حساب حمایت از تولید کننده بیاد. فلذا من فکر میکنم، حالا به اصطلاح وقت عزیزان نمیخوام بگیرم، ولی میخوام بگم که دولت یکی از وظایفش بحث رفاه مردمه، رفاه آحاد ملته، و از طرفی هم بایستی اون رابطه مبادله رو حفظ کنه، شکاف رو کمتر کنه. اینا بایستی به حضور شما یک سری از سیاست حمایتی بایستی باشه که بتونه این شکاف ها رو بپوشونه، اون فاصله رو جبران کنه و در واقع تولید و تولید محوری رو، برای اینکه تولید اساس به اصطلاح کاهش تورم هم، اگه بخوای بگی اگه تولید نباشه تورم بسیار بسیار بیشتر خواهد شد. اگه تولید نباشه امنیت غذایی نخواهد بود، اگه امنیت غذایی نباشه مطلقاً امنیت ملی وجود نخواهد داشت. شما نمیتونی موشک هایپرسونیک داشته باشی ولی ملتت گشنه باشن. اینا رو بایستی بالاخره از همون هرم مازلو هم که اگه بخوای بگی قبل از همه اینا، اون پایش امنیت غذاییه، امنیت غذایی پایش تولیده، تولید هم اساسش کشاورز و کشاورزی روستاست. من فکر میکنم که رو این اصله که اون سیاست های حمایتی بایستی بشینه روی به اصطلاح چیز، و من فکر میکنم که ما هنوز با اون به اصطلاح حد اقلا خیلی فاصله داریم. من فکر میکنم که بایستی یک دقت نظر بیشتری نسبت به سیاست ها و تنوع سیاست حمایتی بشه که یه مقداری شاید مقبول باشه.
بله، تشکر میکنم جناب آقای پالوش. اگر کسی از حضار نکته دارن خیلی کوتاه میتونیم در خدمت یک نفر دیگه هم باشیم. خب اگر نکته نیست، دور سوم و دور جمع‌بندی رو شروع کنیم. انشاءالله در حد 5 دقیقه در خدمت هر یک از بزرگواران هستیم برای جمع‌بندی. در این دور اگر نکته ناظر به نکات دیگر مهمان هم وجود داشت، اون رو هم انشاءالله بفرماییم. روای کیانی در خدمت شما.
خیلی ممنون. من سعی میکنم خیلی خلاصه هم جمع‌بندی کنم هم به بعضی از موارد که مطرح شد پاسخ بدم. یک، آیا ما از کشاورزی در کشور حمایت میکنیم یا نه؟ نه. آیا پول میدهیم بهش؟ بله، پول میدهیم. حکایت حمایت از کشاورزی حکایت چوپانیست که اومد گفت آقا این چوبانا رو بالاخره میگیرم، میرم یه کوزه روغن درست میکنم، بعد میرم ازدواج میکنم، بچه دار میشم. حالا بچه‌م اگر که اومد ارزم به حضور شما آره گشتی کرد، میزنمش چوب زد تمام کوزه روغنشو داشت. پول زیاد میدهیم، اما با یک سیاست غلط در قیمت گذاری،
یا ایجاد تبعیض در نرخ ارز، هر چی اون پولا رو دادیم برباد دادیم. پس ببینین پول زیاد میدهیم. عرض کردم حمایت دو جنبه داره، یک حمایت از قیمت دریافتی تولید کننده، دو پولی که دولت در قالب اعتبار داره میده. این نکته اول. نکته دوم، سرور انجمن دکتر گفتن که چرا دنبال اینکه این بازرگانی رو داشته باشین یا چرا دنبال خودکفایی هستین. عزیزان بهتر از من استعزار دارن. اصل سوم و 43 قانون اساسی کشور میگوید دولت‌هایی که در جمهوری اسلامی ایران بر سر کار می‌آیند موظفند نیازهای ضروری از جمله غذا، پوشاک و غیره رو تا حد خودکفایی در کشور چیکار کنند؟ تولید کنند. خود عزیزی من اون دفعه هم گفتم که آقا امنیت غذای خودکفایی مزخرفه. گفتیم برو آقا رفراندوم بذار اصل سوم 43 قانون اساسی رو اصلاح کن اگر مزخرفه. پس یک. دوم، در من هفته گذشته خدمت دوستان گفتم قانون تشکیل وزارت جهاد وظیفه برنامه‌ریزی سیاست‌گذاری حوزه تجارت، حوزه تجارت رو بر عهده وزارت جهاد گذاشته. قانون تشکیل وزارت جهاد، آیین‌نامه اجرایی مصوبه هیئت دولت این رو بر عهده وزارت جهاد گذاشته، قانون تمرکز وظایف هم گذاشته. در همه دنیا هم تولید و تجارت به مفهوم برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری ها، نه در به معنی اجرا که من خودم برم کالا رو عرض و توضیح بکنم، عرض ترجیح بذارم توضیح بکنم و این کار رو انجام بدم. پس این عرضم به حضور شما نکته که میخواستم مطرح کنم. بر فرض این که ما برگشتیم این که فقط بریم آموزش انجام بدیم، ترویج انجام بدیم، بهره‌وری انجام بدیم، شما جدول رو مانیتور رو خواهش میکنم نگاه بکنیم دوستان. این محصولات اساسی هستند که در سند امنیت غذایی دانش بنیان که ابلاغیه شهید رئیسی بوده در شورای عالی انقلاب فرهنگی، اینها کالاهای همون غذایی هستند که می‌بینین کالا کشاورزی مثلا در این وجود نداره دیگه، اون چیزی که ما امنیت غذایی میگیم. و اتفاقا می‌خوام بگم 90% کل بخش همین کالاها رو تشکیل میده، ما بقیه که سهم کمی دارن. وضع موجود مصرف سالیانه که اینجا شما نگاه میکنین روی این ارقام مختلف مربوط به سال پایه 98 و یادمون باشه این مصرف خانوار نیست، کل مصرف. یعنی مثلا اگر گفته آرد گندم، آردی هم که تو فراورده ها رفته علاوه برنج وجود داره. ما تو سال 98 بر اساس وضع موجودمون 122.6 بوده. وزارت بهداشت بدون اینکه مسائل پایداری رو در نظر گرفته گفتیم باید برسه به 120.5. سند امنیت غذایی دانش بنیان که پایداری منابع در تولید رو داشته گفته شما مصرف سرانه سالیانه هر نفر ایرانی در افق 1410 روی آرد گندم باید 109.5 کیلوگرم باشد. یعنی اگر میخوای پایداری منابع داشته باشی آرد گندم بده اینقدر باشه. اعداد بقیه رو نگاه کنیم، وحشتناکه دوستان عزیز. ما شدیم، آقای دکتر کاظم‌نژاد فرمودن ما شدیم مردم بود و روغن بخورن، قند و شکر بخورن مصرف کنن، دیابت و تصلب شرائین و غیره، هزینه های اون برم بهداشت ما داره افزایش پیدا میکنه. این برم ما متهم میشیم چرا میریم روغن وارد میکنیم، یا میریم چرا سیاست گذاری میکنیم روی خوراک دامی که آب نداریم برای تولید کردنش، یا خوراک مرغی که آب نداریم. میزان مصرف روغن ما 16.8 کیلوگرم مصرف سرانه هر ایرانی در سال هستش. این به چقدر باید برسه دوستان در سال 1410؟ 12.8 کیلوگرم. قند و شکری که ما مصرف میکنیم 24.1 کیلوگرمه. به چقدر باید برسه؟ 14.6. گوشت قرمز، یادتون باشین گوشت قرمز خانوار نیست، تو تمام فراورده هاست. یعنی میدونی مرکز آمار آمارش فقط خانواره، غذای خارج از خانه و دیگر رو در نظر نمیگیره. شما غذای خارج از خانه یا سایر فراورده هایی که گوشت داره توش استفاده میشه اون رو در نظر نمیگیره. 6 کیلو در میشه عدد درستی نیست. عددی که مصرف گوشت قرمز در ایران هست 12.4. چرا؟ چون دهک های بالای درآمدی هم دارن میرن اونا غذای خارج از خانه میخورن، داخل خانه زیاد غذایی رو تهیه نمیکنن. خب گوشت قرمز ما با 12.4 ما درسه 12.8. مرغ، گوشت مرغ ما عرض کردم همه فراورده هاش در سال 98 بوده 22.6. ما به دلیل همین عرض ترجیحی رو که دادیم گوشت مرغ رو آوردیم روی 32 کیلو داریم مصرف میکنیم، مصرف سرانه گوشت قرمز اومده رو 9 کیلو. چرا؟ چون رفتیم تقویت کردیم. بعد گوشت مرغی که نهاده هاش کاملا وابسته ایم و دوستان عزیزم میدونن آقا ما ذرت کنجاله سویا رو نمیتونیم تو شرایط کشورمون تولید بکنیم، خودمونم بکشیم نمیتونیم تولید بکنیم. تازه اون 40% هم که آوردیم تو برنامه اونم خیلی سخته بهش دست پیدا کردن تو برنامه هفتم. خب گوشت مرغ باید برسه 20.1 کیلوگرم. آبزیان ما که اصلا واقعا وحشتناک نه مثلا سمیت خیلی ناچیزه، زیر اصلا فکر میکنم 500-600 گرم باشه. ما باید 8 کیلوگرم داشته باشیم. حبوبات رو نگاه کنیم، حبوبات ما 6.6 کیلوگرم، 11 کیلوگرم. نکته پایانی، شما هر چقدر هم از تولید کشاورزی حمایت کنین، الگوی مصرف ما که ظرف سالیان گذشته از یک الگوی مصرف غیر مغذی کم آبر غیر وابسته به خارج از کشور تبدیل شده به یک الگوی مصرف غیر مغذی پر آبر وابسته به خارج از کشور. اون اصلاح نشه، هر چقدر ما حمایت بکنیم انگار مثل همونی که با لگد زدیم یا با چوب زدیم به اون کوزه روغن، و عرضم به حضور شما کل پولایی هم که دادیم تو بخش هدر رفت. عذرخواهی میکنم.
خیلی ممنون، تشکر میکنم از جناب کیانیراد، در خدمت آقای کاظمی شده است.
خب عرض کنم که من اول یک دو سوال موضوع پراکنده مطرح شد، یه پاسخی از ناحیه خودم بدم. میگن که آقا وزارت جات و بازرگانی دخالت کرده به شما، چه محترمانه آقا بریم بیرون. چرا؟ چون این اتفاقات داره میفته. آقای مسجدی عزیز، 85 سال وزارت بازرگانی به اسمای مختلف داشتیم. 85 سال. بینید اسناد نگاه کنید. بفرمایید با شاخص وضعیت مردم در قیمتها چجوری بوده؟ اگر کسی تونست با شاخص، نه اینکه بگیم گوشت گرون بوده اونجا ارزون بوده، شاخص نوسان قیمت یا انحراف قیمته. برید نگاه کنید. شاخص تراز تجاری غذاست. شاخص رشد اقتصادیه. شاخص کاهش فقره. اگر یه اتفاقی در 85 سال گذشته افتاد که از سال 92 نیفتاد، حرفتون درست. این یه نکته. حالا اگر جای لازم باشه بیارین آقای سرویت جلسه، من شنیدم یه جلسه داده و این داشتین، ای کاش به من میگفتید اون جلسه باشه. نمیدونم آقای پال شما بودید تو جلسه، ای کاش هر بار آخیه گفتی آخه. دوم این که خب خدا رو شکر دکتر از ما خیر. دوم این که الان ما از سال 92 به بعد اومدیم اینجا گفتیم آقا بازرگانی رو دادیم به وزارت جات. چی دادیم؟ آدم دادیم، متخصص دادیم، ساختمون دادیم، ردیف بودجه دادیم. چی دادیم بهشون؟ هیچی. فقط یک نیرو از وزارت صنعت اومد، اون بنده خدا الان رفته. علارغم الزام قانون تمام. علارغم الزام. هم نه، من میگم اون که قانون نه که بل... اینکه ولش آقای مسجدی، اینکه ولش نمی‌کنی، من این آقای مسجدی، من به لازم مبانی دارم به شما عرض می‌کنم. نکته بعدی اینه که از نظر من اتفاقا اگر این روند رو درست انجام میدادیم، ما این مشکل دعوای سر اینکه تولید اینقدر اون نیست، واردات اینقدر اون نیست حل میشد. با این حل میشد. ولی نذاشتیم. حالا من یه توصیه سیاستی آقای سروی خدمت شما فرستادم. فردا پس فردا هم نهایت در حالت مدیر ما مشکل درک مدیریت بازار داریم. امیدواریم که رد نشه. حالا امیدواریم. نه اشکال نداره، ردم شد شد. حالا اصلیش که ندادیم، که اصل نداده رد شد ندادیم. نه این نگاه که رد شده که اشکال نه. نوع نگاه ما به مدیریت بازار باید فرق بکنه. حالا امیدواریم دوستان اگه میپذیرن اون بحث من خیلی چالشیه، چون اول خودم رو نقد میکنم که چندین سال در بازرگانی بودم. اول خودم رو نقد میکنم که نوع نگاه من تغییری باید بکنه نسبت به نیاز وضعیتی. الان هم جایدن شدیم که دولت لایه سازمان بازرگانی داده که چی بشه؟ خیلی از اینه که واقعا یک کسانی پشت صحنه منفعت دارن، هر دولتی عوض میشه این لایه میره. خیلی جالبه واقعا. ما مشکل قانون لایه داریم، یه جای کار ما ایره. اما برم رو اصل مطلب، اول چشما رو باید شست، جور دیگر باید دید رو همه این موضوع. رو حمایت آقای مسجدی، شما دنبال عدد رقم میگردیم، معناش این نیست که هنوز نپذیرفتین حمایت به اندازه کافی نیست. از نظر من آمد، ببخشید من نگاه خودم میگم، برداشت از صحبت شما. ما اول باید بدونیم که حمایت کافی نیست. آقای بالش توضیح دادن یه عددی دکتر کیانی دادن، شما توجه شاید نکردیم بهش. گفتن 850 میلیارد دلار کشورهای عضو OECD میدن. معناش اینه که روزانه حدود 2.2 میلیارد دلار این کشورها که 51 کشور هستن، معناش اینه که اون 51 کشور روزی 43 میلیون دلار برای بخش کشاورزی خرج میکنن. ما سال اینقدر خرج نمیکنیم. چه انتظاری داریم که ما رقابت بکنیم کالا یا از تولید 4 تن همه ما برسیم 15 میلیون تن؟ امکان نداره. میدونین چرا دکتر بیگدلی؟ یه بذر الان میخوام بگیم دو ریال بذر بهتر تکنولوژی بیار طرف ایجاد کنه و حاضریم برای روغن بدیم، ولی برای بذر حاضر نیستیم ارز بدیم. خیلی جالبه این نکته. اما من یه دو سه تا جمله گزارشی جدید دو سه روز خوندم از اونم از OECD، نمیدونم از کامل بیرون اومده یا نه، مال 2024 من از خود ترجمه شده اش میخونم که اشتباه نشه. میگه که جنبندی اون گزارش اینه که میگه به جرأت میتوان گفت در حال حاضر سیاست گذاران در دنیای بسیار متفاوتی نسبت به چند سال گذشته در حوزه حمایت قرار گرفتن. تأکیدش هم خویسالی پیاپیه، تأکیدش مسئله اوکراینه، تأکیدش احتمالات تغییرات آب و هوایی و بعد چند تا موضوع مشابه این. یعنی میگه شما در یه نقطه قرار گرفتین، نوع نگاه سیاستگزار واقعا خیلی متفاوته، سخت پیچیده است، بسیار متفاوت. نقطه بعدی میگه که مرکز ثقل حمایت از کشاورزی در کشورهای عضو OECD به ویژه در کشورهایی که اقتصاد نوظهور داره مثل چین و هند تغییر کرده. چینی ها دارن میرن به سمت اقدامات مرزی برای حفاظت. آیا ما فقط با اقدامات مرزی میتونیم حل کنیم؟ بس ما باید مرکز ثقل حمایتمون هم حالا علارغم کم بودن تغییر بدیم قضیه. تاکید میکنه که آقا این گزارش هنوز کامل چون مستند کاملش نیومده بیرون، اگر اومده باشه بیرون خوبه. مستند کامل میگه آقا حمایت هنوز اونقدر کاهش پیدا نکرده، علارغم اینکه شما میرین تو سایت WTO میرین تو همه قواعد میگن الا بلا حمایت ها رو کاهش باید بدینا، حمایت ها ایجاد این راف داره میکنه، خودمون کشور خودشون دارن میدن. تو این OECD امریکایی ها هستن، کلش اروپایی ها هستن، چین و برزیل و الاخر. اینو خواستم به عنوان مورد خاص بگم از این گزارش. حالا آقای دکتر یا نگیدار اینو برای منم بفرستین، ممنون میشم. من جنبندیم اینه که به طور خلاصه ما باید این درک و فهم مشترک رو در حمایت و بخش کشاورزی ایجاد بکنیم. یه جایی به زبانی من کاسم ایجاد اشتباه میکنه، آقا بگین تو اشتباه میکنین دیگه، من برم تکلیف خودم روشن کنم. این که حمایت تحت هر شرایطی حتی اگر عمل کرده 20 تنی هم گندم داشته باشه اجتناب ناپذیره، به دلیل اون تئوری که عرض کردم، ارتباطی که بین کشش تقاضا و درآمد کشاورزا، اون خود به خود اگر ما حمایت کنیم تولیدش کم میکنه. این یه آقای به نام آقای کینگ در یه دوره توی کشورهای اروپایی بررسی کرده به این رابطه رسیده. ماخذ تئوریش هم یه کتاب ساده اقتصاد کشاورزی مرحوم دکتر کوفایی. به نگاه کنین اول اقتصاد کشاورزی، هر کسی میاد تو رشته کشاورزی درس میخونه، این اقتصاد کشاورزی رو معمولا اون زمان میخونه. پیشنهاد من اینه که ما اون مثالی که زدم، بریم دنبال حمایت‌های بدون یارانه با این دولت‌ها، با این رویکردها، با این آدمای مثل من. به شما جسارت نمی‌کنم، نمیشه فکر می‌کنیم با پول می‌تونیم حمایت کنیم. بریم با این قواعد بازی کنیم، با قواعد. قواعد دیگه نمی‌تونن زور می‌زنن خرابش کنن، ولی راحت نیست. یعنی راحت نیست که بگن آقا من وارد نمی‌شم. همین سر دانه روغنی آقای سروی میگفتن روغن نمیاد، دانه نمیاد. به معنی که دو ماه گذشت من زنگ زدم به یک دو نفر آدم اسم نمیبرم، گفتم چی شد آوردین؟ میگفتن نمیاد که، چون قاعده بود و تصمیم گرفته بودیم اجرا بکنیم. پیشنهاد بعدی من اینه که ما سیاست ها رو سوار بکنیم به توسعه کشت قراردادی. توسعه کشت قراردادی ما سوری نباشد. چرا؟ چون وقتی کشت قراردادی بکنیم تولید ما پیش بینی پذیر خواهد بود، دیگر دعواهای سر عدد رقم نخواهد بود. هرچند من در اون پیشنهادی که برای شما میفرستم برای اونای فالوج چلا نخونده دردش نکنی، بحثی که دوره میفرستیم اونجا اصلا من میگم من احتیاج به هیچ آمار درست تولید واردات هم ندارم، من شاخص دیگری میگم، از این بعد مدیریت بازار رو با اون انجام بدیم. کی گفته واردات اصلا ببندید؟ هر چی میخوام بیارن. حالا بعد اونجا اونو بحث کنیم. و آخرین نکته اینه که ما علارغم این که قوانین زیادی در بهره‌گیری از ظرفیت بخش خصوصی داریم، در دنیای عملیاتی چنین چیزی نیست. علتش هم ما مدیران میانی کشوری ما، چون فکر میکنیم قدرت خودمون از دست میدیم وقتی واگذار بکنیم. قدرت ما اینه که همه چیز ما خودمون داشته باشیم، تلاش بکنیم به استناد قوانین از بخش خصوصی در اجرای سیاست ها، حتی اجرای پرداخت حمایت، از بخش خصوصی استفاده کنیم. من اسخای میکنم عزیزم.
بله خیلی تشکر میکنم از آقای کاظم نژاد که جنبندی خودش رو بیان فرمودن و ویدیو در خدمت شما.
خدمت شما عرض کنم که ناکنین تو بخش کشاورزی دوستان فرمودن بخش سرمایه گذاری، ولی واقعیتش اینکه ما تو بخش کشاورزی داریم خودخوری میکنیم. یعنی واقعا هر آنچه از منابع بالاخره خداداده زیر زمین است داریم استفاده میکنیم. یعنی واقعا به این موضوع اگه نپردازیم یعنی آسیب بسیار جدیه، هم بحثای امنیتی به وجود میاره. اصلا اصخایی میکنم ولی بحث خودکفایی رو دوستان مطرح کردن، یه سری موضوعات بالاخره نگاه های ایدئولوژی که ماست، بحثای راهبردی کشور، نمیتونیم بالاخره به این راحتی بالاخره همینجا یه جمله پرت بکنیم بگیم آقا خودکفایی نمیخوایم، شدنی نیست اصلا. لذا بحث سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار مهمه. کشاورزی هم در کشاورزی نبینیم، کاش مثلا از دوستان وزارت نیرو هم این جلسه حضور داشتن. بالاخره واقعیتش الان بحث آب رو ببینید، بحث خاک رو ببینید. بالاخره تو بحث آب الان خود وزارت نیرو یه سیاست گذاری خاص خودش رو داره، اصلا برخلاف منافع کشاورزان ما بعضا تصمیم گیری میشه. نه میگم مثلا یه جلسه بود که بالاخره چون موضوع جلسه موضوع حمایت از کشاورزی بحث داره، بحث خاک هم هست، همین بحث سوء استفاده از سوم آلودگی خاکی که بالاخره شاید سالیان سال دیگه ما دیگه دوباره برنگردیم به وضعیت فعلی که الان داریم. این موضوع به نظرم خیلی موضوع مهمیه. بحث تعهدات ارزی رو گفتم، بالاخره وقتی ارزش پول ما در مقابل بالاخره ارزش سایر که پول سایر کشورها پایین اومده، بهترین زمان برای توسعه صادراته. یعنی الان بحث رفع تعهدات ارزی به سبب اینکه سیاست‌های غلطی توسعه ارزی داریم الان واقعا نتیجه نمیگیری. الان کشاورز ما با ارز آزاد بالاخره تولید خودش رو به یه جایی رسونده، الان میخواد صادر کننده بالاخره اون کسی که خریدار میخواد بگیره صادر بکنه، میخواد ارز رو وارد بکنه، خب و ارز نیمایی باز اصلا نمیصرفه. یعنی هر جور حساب کتاب میکنی میبینی که اصلا هر جور هم شما حمایت پیدا بکنید، تخصیص مثلا کشمش یا مثلا اصلا زعفران پسته، حالا بحث کشمش خب دولت اومده حدود 660 میلیارد تومان مثلا تسهیلات میخواد بده با نرخ 13%، 10% داره یارانه میده، خب هیچ اتفاقی نمیفته، دوباره بالاخره ما صادر بشه دیگه. من چقدر ما مصرف داخلی داریم، به چه شکلی باید مثلا ازش حمایت بکنیم که تهش به اگه به صادرات منتهی نشه به درد نمیخوره که. در صورتی که همین رو اصلا ما میتونیم بالاخره با ما سیاست حمایتی بیاییم، نه تحت عنوان بالاخره پولهای یک بار مصرف. ما خیلی جا هم پولامونو حالا یه جایی که اصلا پول نداریم که باید بریم اون چرخه اعتباری رو ایجاد بکنیم که اصلا بدونی که پول باشه بالاخره بتونیم مدیریت بکنیم، یه جایی هم که پول هست اون پول یک بار مصرف تمومش میکنیم. یعنی بتونیم این صندوق توسعه کشاورزی که به نظرم موضوع بسیار مهمیه، اگه بشه مثلا بهش به شکل درستی پرداخت این منابع رو حفظ بکنیم، منابع تو چرخه باشه که بالاخره بشه بیشترین بهره برداری رو در خصوصش داشته باشیم. یه دونه بحث به رایزنای اقتصادی تو بخش کشاورزی، این هم موضوع مهمیه. الان ما چند تا رایزن داریم اصلا، داریم یا نداریم؟
28 تا؟
نه رایزن اقتصادیه تو بخش کشاورزی، ما رایزن داریم ما نداریم؟ ما نداریم، هنوز بخوام فروشی میکنیم. مثلا کشمش مثلا تاکستان رو دارن میبرن تو ترکیه مثلا با برند اونجا، زعفران رو به یه شکلی، پستر با یه شکلی. این بحث تجارت بالاخره محصولات کشاورزی و جلوگیری از خام فروشی هم مهم، این خودش حمایته. اصلا بتونیم حمایت بکنیم هزینه های تولید کشاورز خودش کاهش پیدا کنه، خودش حمایت سیاست حمایتی، ولی تا میتونیم توی این حوزه حمایت هامون رو کم کردیم رفتیم، یعنی به این نقطه رسیدیم صرفا میخوایم بگیم آقا فقط قیمت این باشه، کشاورز خیالش راحت باشه که مثلا ما این قیمت بخواد بگیری. خب واقعا شدنی نیست، با توجه منابع موجود کشور به هیچ وجه موضوع به نظرم نتیجه نمیگیریم. لذا حالا میخوایم جذب بندی بکنیم، بحث سیاست های ارزی خیلی مهمه، بحث این که جزیره‌ای نگاه نکنیم، صرفا بخش کشاورزی رو در وزارت جهاد نبینیم، وزارت نیرو هست، سایر بالاخره مجموعه ها هستن، وزارت امور خارجه خیلی مهمه نقشش در توسعه بخش کشاورزی، اینا رو بالاخره باید بعد نظر قرار بگیریم که حداقل به یک گفتمان مشترکی برسیم، چون هر مجموعه‌ای برای خودش داره یه تصمیم جداگانه میگیره. حالا اینکه عزیزم میفرمون دوباره وزارت بازرگانی رو تحت عنوان سازمان میخواد بیاره، بحثش مطرحه، واقعا بحثش هم جدیه، ما این واقعا با این موضوعات حل نمیشه. هر یعنی ما الان دقیقاً یکی از موضوعاتی که بالاخره پیشنهاداتی که میشه به دولت اعلام کرد، بس همین نرخ اعلام نرخ تضمین تو چه زمانی داره اعلام میشه، این خودش خیلی مهمه، چه زمانی اعلام بشه، چه موقع اصلا مطالباتش پرداخت بشه. من بازه زمانی که بالاخره تغییرات زمان اعلام قیمت ها رو داشتم نگاه میکردم، دقیقاً زمانی که نه زمانی که میخورد به انتخابات ریاست جمهوری، دقیقاً 7 ماه 6 ماه ما بالاخره با در اعلام خدمت شما زمان قیمت خرید تضمینی ما یه باگی داریم، اینا بالاخره موضوعات کلیدیه که باید متوجه بشن قرار بگیره. تشکر.
خیلی ممنون، تشکر می‌کنم از جناب بیگ دلی. آقای مسجد در خدمت شما.
متشکر. همه این فرمایشاتی که دوستان دارن جای بحث رو داریم، باید بحثش رو بکنیم، ولی دیگه الان فرصتش نیست. فقط من چند نکته رو عرض بکنم. اولا این اکثر این بحثایی که مطرح میکنیم حداقل در برنامه هفتم سعی کرده بودیم که بیاریم، برخیش البته عوض شد، برخیش حذف شد و برخی چیزا بهش اضافه شد که به هر حال شد. از جمله مثلا این خرید تضمینی رو آقای ببینید ایراد این که زمان اتفاقا تو قانون گفته کی باید اعلام بشه، دو ماه قبل از کش باید زمان کش اعلام بشه. چرا نمیشه؟ برای اینکه متن قانون ایراد داره. برای اینکه شما متن قانون، حالا دوستانم حتما مخالفت دارن، دادیم قیمت گذار تو جلسه ای که قیمت رسمی در واقع یه تصمیم دولتی است، اکثریت با بخش غیر دولتی است، بنابراین همیشه تو اون جلسه دعواست. من بودم همیشه تو اون جلسه دعواست، هیچ موقع چون تضاد منافع از طبیعی هم هست. ببینید باید ساختار رو تو قانون طوری بنویسیم که این اجرایی شدنش ممکن باشد، حالا مشاهد من تدریش بیارشد، اما برای ذاتن یه ایرادی داری که اتفاق نمیفته. ببینید من خود کفایی رو چون دو نفر از دوستان فرمودن، من اصلا نگفتم آقا خود کفایی لازم نیست، که گفتم برادر من عرض کردم خود کفایی رو باید تعریفش بکنیم، بگیم در چه محصولاتی و چه حجمی شما آیا لازمه برای اینکه خود کفایی داشته باشید مثلا یک سال دو سال گندم کشور رو بذارید تو انبار، یا مثلا درصدی از نیاز کشور رو میذارن تو انبار بقیه تا اینکه مثلا یه سه ماهی فرصت داشته باشن اگه اتفاقی افتاد برن تامینش بکنن. این رو بشینیم با هم دیگه، یا نشستید یا بشینیم تعریفش بکنیم، بگیم خودکفایی یعنی این 10 تا کالا، این 5 تا کالا و با این حجم باید همیشه بتوانیم داشته باشیم. این رو حتما باید تو تولید داخل باشه. منم عرض کردم حمایتش هم به این که بگیم آقا محصول وقتی کشاورز گندم رو میاره تو بازار عرضه میکنه، یا حالا سیلودار نمیدونم قنات هر دولت هر کسی که میگیره همونجا پولش رو بدن دیگه، آقا تو بعد هر تولید گندمی که من بهت گفتم اضافه تولید کن 10000 تومان بهت میدم، 10000 تومان هم قیمت بازارشه، این برای اینکه بتونی تولید من خودکفایی من رو اطمینان امنیت غذایی من رو تو این قسمت فراهمش کنی. من میگم تعریفش بکنیم به اسم خودکفایی، الان همه چیز رو میریزیم رو بابا این خودکفایی یه ظرفیتی دارد، این رو باید مشخص بکنیم چه ظرفیت چیه. این از این. دومی که حمایت رو آقا بازم من لا تسلیم، من هیچ مونه آقا عرض کردم حمایت ضرورت اضطراب ناپذیر است در بخش کشاورزی، حتما باید اتفاق بیفتد، اما چقدر؟ من عرضم این شد که آقا هنوز برای من چیزی دست من نگرفته که بگم این حمایت چقدره، چون هنوز تو تعریفش با هم مشکل داریم، هنوز مأخذی که این رو محاسبه کنه بذاره رو میز مشکل داریم. این بگم که آقا یه بار اومده 10 بار رفتیم رو سر کله هم زدیم آخرش توافق کردیم آقا میزان ما اینجوری تعریف میکنیم، اینم عددشه، هر سالم منتشر میشه، میتونیم بریم خدمت آقایون تو مجلس بگیم این کمه زیاده درسته یا بده، یه طرفش. بس من میگم حمایت باید باشه، اما خوب کم زیاده شما بگید چقدر، من بگم کم یا زیاده، من اینو ندارم هنوز. این هم یه عرض در رابطه با بحثش بود. مثلا همین تو خرید زمین، آقا ببینید میگه به اسم خودکفایی رفتیم گفتیم خرید تضمینی انجام، قیمت تضمینی انجام قانون، رفتیم زعفران خریدیم، یادتونه گوجه خریدیم، سیب زمینی خریدیم، آخرش نتونستیم بلایی هم بیاریم تو میدونا ریختیم مردم پشوارم دادن. این تعریف ها ابعادمون تو کارمون ایرادهای این چنینی وجود داره. اینها رو به هر حال اجازه بدید از اینا بگذریم. من پیشنهادم این شد که بیایم اول می‌خوایم بخش کشاورزی که تولید باید بیشتر بشه، هممون جزء آرزومون و هدفمونه، باید به اصول اقتصادیش به اصول مدیریتیش قائل باشیم، در چارچوبون عمل کنیم که از جمله اونها به اینه که تا حد ممکن پای دولت رو از این بخش بکشیم بیرون، دخالتش رو به حداقل برسون، حضور مستقیم نداشته باشه، باید حضور نظارتی، سیاست گذاری، آموزش، مدیر، حتی تحقیقش. من امروز مخالفم وضعیت بگیم حالاش یه جایی یه وقت جرأت نکردن جرأت ها، آقا چرا باید الان سازمان تحقیقات جهاد که تحقیقات کشاورزی داشته باشیم؟ آقا یه زمانی بود که این مملکت دانشگاه کم بود، بخش خصوصی ضعیف بود، رفتیم یه سازمانی رو ایجاد کردیم تحقیقات کشاورزی انجام بدیم. امروزه چرا این پولش رو بدیم به ازای اونجا داریم به افراد میدیم که حقوق میگیرن، میگن الان کاری بکنیم، بیا طرح بذارید که کاری بکنیم. آقا به جای این الان هم دانشگاه هستن، این پول رو در اختیار جهات کشاورزی باشه، بره هر جایی که هر تحقیقی نیاز داره سفارش بده به یک شرکت خصوصی، سفارش بده به یک دانشگاهی، این بره انجامش بده. ما ولی حتما اون ساختار رو اونجا حفظش کردیم، همون که نمیخوایم ولش بکنیم. اونجا به هر حال یه چیزی از ما کم میشه، از بخشمون کم میشه، از مدیریت من کم میشه، بنابراین ولش نمیکنیم و الا دیگه این کارو نباید بکنیم. شما ببینید مثلا اجازه بفرمودن که ارز برای واردات بذر نمیدیم. آقا من شاهد بودم، من رفتم تو آلمان با یه شرکت ایرانی که اونجا شریک بود تولید بذر سیب زمینی کرده بودم، هر کاری کردیم شما جهات کشاورزی ها نذاشتید وارد بشه، هیچ کاری. آقا شرکتی بود کشت صنعت داشت میزد، دامداری میزد، هر چقدر اصرار کرد با پول خودم دام میارم اجازه ندادم وارد بشه. مشکل بخش کشاورزی ما تو اینجور چیزاست که دولت هم امضاها رو داره، مدیریت ها رو داره، اینجاها مشکلات جدیه. من اگر اولویت بندی بکنم میگم اول اینا رو حلش بکنیم بعد بریم حمایت کم زیاده شکلش چجوریه دو. ولی حالا اگر آقای پالوچ این جلسه موضوعمون اونا نیستن، این جلسه حمایته، حمایت هم عرضم به این که تو روشاش مشکل داریم. آقا الگوی مناسبی نداریم، الگو
ما گذشته گفتیم آقا شما با نرخ ارز ترجیحید بیشتر داری مالیات ضمنی از تولید کننده و مصرف کننده میگیری تا ارز آزاد.
شما بقیهش رو همش روشش رو دکتر جان، نه من نمیگم قبول ندارم، من گفتم آقا از شما من هیچ برادر عزیز من چهار سال آقای به چرده چه دردی میخوره، پنج سال من مدیر بخش آب کشاورزی محیط زیست سازمان برنامه بودم، من این گزارش نگرفتم، این گزارش به چه دردی میخوره؟
ارائه دادم اومده بعد از جلسه به من میگه که این چرت و پرتا چیه جلوی وزیر و بقیه میگی، به من میگه. میگم چرا؟ میگه من اینقدر پول دادم. میگم آقا جان پول دادی ولی اونورم اومدی زدی تو سر قیمت، حمایت رو آوردی پایین. خیلی ساده است.
خب حالا محاسباتش رو ببینیم، بذارید رو میز ببینیم چیه دیگه. حالا بس بنابراین در مجموع حدود، منم باز نمیگم اصلا دولت دخالت نکنه، میگم حدود دخالت دولت و شیوه دخالت دولت تعریف با باز تعریف شود در بخش کشاورزی. این شاید یک بحث. محدودیت هایی که اعمال میکند مثلا برای صادرات، باز تو قانون چند بار آوردیم ولی نمیدونم آخرش به جایی نمیرسه، تو قیمت گذاری، تو نرخ ارز ترجیحی، اینا. از اینا که بگذاریم بریم تو بخش حمایت، ببینید تغییر الگوی حمایت از مصرف کننده در بخش کشاورزی باید بره رو سمت تولید کننده، سیاست تولیدگرا رو دنبال بکنیم. هر تصمیمی که میگیریم این رو اول ببینیم تولید چه اثری میداره. آقا همین قیمت تضمینی که میذاریم باور کنید یه جاهایی، ببین خیلی من چون تو بودم محاسباتش بذارید حالا یه مقدار به شما اذیت کنم، یه مقدار خودمون هم اذیت. آقا میگیم متوسط قیمت تولید گندم رو بذاریم قیمت تضمین. یعنی چی متوسط قیمت؟ خیلی بده. اولا توش کارهای برابری اصلا بود کنار. به این که یعنی کسایی که از متوسط قیمت هزینه تولیدشون بالاتره، یعنی همه هست، یعنی همه ضرر بکنن، کشیده قیمت گذاری نیست. اینو برگردیم رو اینها فکر بکنیم، به جای این که به قول شما مصرف کننده رو دنبالش بکنیم، دنبال اول هدف وظیفه وزارت جهات همینه. دوم سیاست‌های قیمتی، سیاست‌های یارانه نهادی این شکلا، محدودیت‌های این شکلی همش رو تبدیلش بکنیم به پرداخت مستقیم به تولید کننده در تولید کننده نهایی. آخرش میاره بازار، پولش رو باید بذاره دولت کف دستش، ولی دیگه کود و ارزون بهش نده، سمو بهش ارزون نده، برق و ارزون نده، اما آخرش وقتی که محاسبه میکنه این یارانه‌ای که میخواد پرداخت کنه مستقیما باید به خودش پرداخت کنه تا تو این تولید بهره ور باشه، تا اون میدونه اون وقت چقدر باید سم استفاده کود استفاده بکنه که بیشترین بازدهی رو براش داشته باشه. تو این تولیدات آقا یه خورده همین خودکفایی رو ببینید دعوامون رو، وقتی میگیم انقدر از یه طرف میخوام کشاورز حمایت کشاورز میگم اونا که حمایتش بکنم، از یک طرف میگم که نه تو ممنوع از کالایی که بهت سوداوره تولید کنی صادرش بکن، جلو صادراتشو بستم. بخی دیگه یعنی دارم تو زدم تو سر کشاورز. آقا اجازه بدیم این تولیدشو بکنه صادرش بکنه، جاش 4 کیلو جاش گندم وارد بکنید. آقا جاش اگر مثلا برای ما همین برنج آب بره مضر برای ما ضرر داره، خارج از شمال آب نداریم، به جای این بریم تولید بهتری رو بکنیم، اینو بتونیم صادرش بکنیم، جاش برنج رو وارد بکنیم. ولی متاسفانه عوامل هم قدرت هر کسی که هست، دوستانمون تو مجلس اگر ناراحت نشن بیشترم فشار از طریق مجلس وارد میشه، این سیستم رو به هم میریزه. همیشه همه این خواهی که همین یارانه چیزی که عرض میکنم زعفران که عرض میکنم، یعنی ماینده مدرسی تو منطقه خودشون باید رأیش رو بگیره، بنابراین دنبال این که این کار رو انجام بده. این دیگه مهم نیست مصلحت مملکت و منافع ملی چی میشه. والا بگه چیزا خیلی خدمتتون عرض کنم، کاهش ریسک رو در بخش کشاورزی چشم، ما باید ریسک در بخش کشاورزی مثل چیزای دیگه نیست، اون رو دیگه باید دولت پوشش بده. حالا هم با روش هاش که مستعد داره از جمله تکنولوژی رو بیاره، از جمله کشاورزی مدرن بکنه ببره زیره، ما تا کشاورزیمون رو مدرن نکنیم این کشاورزی از بین رفتنیه، این شکل کشاورزی نابود شدنیه. ما باید بتوانیم سرمایه تکنولوژی به بخش کشاورزی بیاریم، اینم وقتی هستش که اینجا سوداوری باشد، ریسک درش کم باشد. ریسک رو روش هایی هست، بیمه کشاورزی رو باید تقویتش بکنیم، ساختارش اصلاح بکنیم، هر کاری میکنیم کشاورز مطمئن باشد به اینکه صدمه خیلی چیز نخواهد خورد اتفاقات انقدر زیادی که هست. اما خرید اعتباری کشت قراردادی حتما باید توی این روش یعنی جهاد کشاورز من فکر کارش اینه، به جای اینکه بره بعض توضیح بکنه بره نمیدونم نهادهای کشاورزی وارد کنه توضیح بکنه. کمک به تحقیقات آرندی هست، شرکت‌های دانش بنیان رو ما باید بیاریم توی زمین. آموزش و ترویج وظیفه جهاد کشاورزی است، اونجا باید پول خرج کنه نه اینکه پول رو ببره در ورود نهادها خرجش کنه. کمک به بازاریابی بسته‌بندی و عرضه کم هزینه که این حاشیه بازار مضر بخش کشاورزی، این حاشیه سودی که بخش تجاری دارد باعث میشه که کشاورز حتما زمین بخوره، این باید حتما براش یه فکری اقدامی صورت بگیره. تشویق سرمایه گذاری از طریق تامین تسهیلات و یا جارانه تسهیلات، این بحثا به ویژه در بخش تامین ماشینالات و تکنولوژی های مدرن. و بحث آخر کشاورزی پایدار، به این که ما باید آب و خاکمون همونطور که آقای دکتر گفتن داره دیگه به مرحله میرسه غیر قابل بازگشت میشه، اینها دیگه اصلا بعدن کشاورزی نمیتونیم انجامش بدیم، دیگه آب نداریم، آب شور شد دیگه. سال امسال که ما میگیم آقا آب رو یه خورده بیایم مدیریت بکنیم، قیمت بذاریم، محدودیت ایجاد بکنیم، برای جای دیگه نمیخوایم ببریم، این برای اینکه سال دیگه بتونه از کشاورزیش رو ادامه بده. برای کشاورزی سبز و یا پایداری تولیدات کشاورزی حتما ما باید سیاست‌های مشخص حمایتی مشخصی داشته باشیم و دنبال. متشکر، ببخشید.
تشکر کنم از جناب آقای مسجدی، قطعاً این تظاهرات که اینجا شکل میگیره به روشن‌تر شدن بحث و محل‌های نزاع انشالله کمک خواهد کرد انشالله. بله دست شما. آقای رحمتش در خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت‌ها گفته شد، وقتم رو به پایانه. من اگه جسارت نباشه فقط یه توصیه دارم به مؤسسه که حالا این نشستم برگزار کردید، خیلی خوبه و تشکر می‌کنیم. به نظر میاد یه سری مباحث تحقیقاتی رو شما رسیدین بهش که اینا توی بدنه مدیران اجرایی و کارشناسی اونطوری که باید شناخته شده نیست. من به نظرم جا داره در کنار تعمیق محتوا یه پروژه‌ای رو به شکل جدی تعریف کنید، بحث گفتمانسازی، یعنی به افراد و مدیرانی که دسترسی میتونیم پیدا کنیم از نمایندگان مجلس گرفته تا مدیران میانی دولت دعوت بکنیم بیان اینجا بحث بکنیم باشون، اینا هم ببینید دغدغه‌شون چیه از جنس جناب آقای مسجدی و امثال هم. دغدغه‌شون رو بفهمید که بتونید پاسخ درخوری که مناسبه و قانع کننده است رو هم تکمیل و بهبود بدید، هم به مرور این رو جا بندازید تو بدنه که این ادبیات الان تو دنیا هست ولی ما عقبیم. من احساس میکنم این نقطه مقفوله که میتونه کار شما باشه اگه جسارت نباشه. هم جدا از این بحث ارتباط گیری یه کار رسانه‌ای قوی تر هم بکنی. ما تو ادبیات اقتصادی که الان تو رسانه ها میبینیم جای اینا واقعا خالی نیست اصلا، یعنی هیچی بحث نمیشه از این جنس صحبت ها. به نظرم جا داره که تو این مورد یه مقداری فعالتر عمل کنید. خیلی ممنونم از برگزاری نشست.
نه من فقط یه توضیح عرض بکنم. ببینین حالا آقای دکتر مسجدی یه نکته گفتن شماها وزارت جهاد کشاورزی. ببینین من میخوام بگم تنها وزارت جهاد کشاورزی نیست، شما اصلا فرایند تصمیم سازی، تصمیم گیری در کشور ما و نظارت و اجرا کاملا با هم دیگه قاطی شده. ببین ما چرخه تصمیم گیری از کجا شروع میشه؟ از اینکه شما دیتا رو جمع آوری کنین، تولید اطلاعات بکنین، این اطلاعات بیا در اختیار من محقق قرار بگیره، من محقق سازمان تات بره فناوری و نوآوری ایجاد بکنه، مؤسسه پژوهش‌ها بیا تصمیم رو ایجاد کنه، سیاست رو ایجاد کنه، تصمیم گیر و سیاست گذار تصمیم رو بگیرد، سیاست گذاری بکند، یه جای دیگه بره اجرا کنه و یه نفر نظارت کنه بر اون راست اجرا تا این چرخه انجام بشه. ببینید تو این مسیر الان مثلا دوستان میان میگن آقا فرزند شما پاشو بیا برو امشب، شما میفهمید رسانه من مثال بارزش رو بزنم الان داره پخش میشه مشکلی ندارم، میگن آقا امشب مثلا فرزند شبکه خبر یا صفحه اول موضوعش چیه؟ موضوعش میگن آقا بحث امنیت غذاییه، موضوعش بحث سیاست‌های حمایتیه. میگن خب خیلی خوب این تجربه ما بوده تو این زمینه، میری اونجا میشینی آقا ببخشید وزارت جهاد کشاورزی چیکار داره میکنه؟ آقا ببخشید مواظب باشید اصلا چه ربطی به شما دعوت کردی که گفتمان سازی بکنی؟ یعنی مسائل انقدر به مسائل روزمره آمده است، ممکن است من محقق، من تصمیم ساز، منی که سیاست ساز هستم دعوت میشوم در یک جلسه ای که باید گفتمان انجام بدم، این ذهن آماده بکنم، بلافاصله میریم سراغ یه موضوع اجرایی که هم از عهده ما خارجه، هم پس چیه، ما هم ترجیح میدیم با مکتوبات خودمون این گسترش دانش رو انجام بدیم. من کاملا با شما موافقم، این در مورد ما هم وجود نداره. شما در مورد تمام مؤسسات مطالعات پژوهشی که در حوزه علوم انسانی هستن، حالا ما حوزه‌مون با تا تفاوتمون تو همینه دیگه، اونا در حوزه فنی تحقیق انجام میدن، ما در حوزه علوم انسانی، علوم اجتماعی یا اقتصاد که داریم انجام میدیم، مسئله اینه که شما میفرمایید بله گفتمان اقتصادی خیلی کمه، ولی شما کدوم برنامه بوده است در صدا و سیما یا غیره تشکیل شده است؟ اولین سوالش این نبوده که آقا قیمت گوشت قرمز افزایش پیدا کرد؟ هرچی هم داد میزنی آقا این علتش یه جای دیگه است، میگه نه تو الان جواب، تو الان نماینده وزارت جهاد هستی. اشکال نداره تشریف بیارن، بله انشالله. ببخشید خواهش میکنم.
خیلی تشکر میکنم از همه حضار. حالا من در حد یک جوری خواستم جمع‌بندی کنم، قبلش اگر کوتاه در خدمت های پالش باشین.
تو حوزه به اصطلاح تجارت یه نهادی تحت عنوان گات بود یا گات بعضی تلفظ میکنن که تبدیل به سازمان جهانی تجارت شد در WTO. خیلی هم به اصطلاح شاید حالا برداشت خودمه، این سازمان کارکردش در واقع حذف اون حمایت های مرزیه، تعرفه و تجارت اینا. ببین ژاپن عضو سازمان جهانی تجارته، نمیتونه جلوگیری کنه از واردات برنج، اجازه میده برنج وارد بشه، اجازه توزیعشو نمیده که چی؟ کشاورزاش سرپا بمونن، تولیدش حفظ بشه. حالا چیکار میکنه؟ میاد این سازمان جهانی تجارت دور میزنه، میزان وارداتی که به اون کشور میشه تحت عنوان کمک‌های بشردوستانه صادر میکنه به کشورهایی که نیاز دارن. این سیاست‌های حمایتی، حتی اون سیاست‌های مرزی، حتی کشوری مثل ژاپن که عضو سازمان جهانی تجارت هست هم داره هم چیکارایی میکنه. یعنی اون اتفاقات برای حمایت‌ها خیلی مختلف، متنوع، لحظه‌ای، موضعی و اینا انجام میشه. حالا ما مثلا خیلی فاصله داریم با این که برای حمایت بایستی چه اتفاقاتی بیفته و چه کارهایی بایستی بکنی.
بله تشکر میکنم. من خیلی کوتاهی جنبندی از نکات مهمان داشته باشم. جناب آقای دکتر کیانی راد فرمودن که ما تعریفمون از بخش کشاورزی و واژه حمایت باید مشخص بشه. بعضا تعاریف متعدد و متفاوتی در این زمینه وجود داره. وظایف متعددی به دوش سیاست گذار حوزه کشاورزی قرار داده شده و حمایت هم عمدتاً غیر هدفمندن و اینکه ما ابزار تمامی ابزارهامون رو به کار نمیگیریم، مثلا خرید تضمینی شده تنها ابزار ما، بلکه ما میتونیم از سایر ابزارها هم استفاده کنیم و حمایت سولید کننده باید هدفش افزایش بهره‌وری باشه. همچنین باید به الگوی مصرف در سیاست‌های حمایتی حتما توجه بشه و از طرفی هم فرمودن که ما سند و قانون و برنامه در حد نیاز و کافی داریم، مهم مسئله تصمیم گیری است که عمدتاً جرأت تصمیم گیری نداریم. جناب آقای کاظم نژاد فرمودن که با توجه به ماهیت بخش کشاورزی حتما نیازه که از این بخش حمایت بشه، مهم سر شیوه و نحوه اون هست. وضع موجود هم اینجوری بیان فرمودن که مهمترین مشکل ما بحثه اینه که جرأت تصمیم گیری نداریم. ریشه اون رو هم اینطور که من متوجه شدم ایشون عمدتاً تعارض منافعی که در نقاط تصمیم گیری وجود داره بیان کردن. همچنین فهمیدن که یک جایی باید موظف اجرای سیاست‌های حمایتی در راستای سیاست‌های قضایی و به نحوی همون سمت مصرف برای این قضیه وجود داشته باشه. ارتباط وجود داشته باشه، بله، یک جایی باید متولی این ارتباط باشه. جناب پریزگاری فرمودن که باید مسئله رو از زاویه اقتصاد کلان هم دید و اینکه عمدتا ما به سمت حمایت‌های معیشتی رفتیم، یک بخشش ناشی از این بوده که ما در یک دهه اخیر در اثر حالا شوک‌های متعدد خارج و داخلی بخش معیشتی تضعیف شده و به همین دلیل عمده حمایت به اون سمت رفته که ما باید کم کم حرکت کنیم از حمایت از سمت مصرف کننده به سمت تولید کننده. همچنین شما فهمیدن که حالا یکی از محدود کننده اصلی ما مسئله آب هست که تا موقعی که تو این زمینه مدیریت نداشته باشیم، شاید سایر حمایت‌ها از سایر بخش کشاورزی خیلی مؤثر واقع نشه و نتایج محسوسی نداشته باشه. جناب آقای بیگدلی فرمودن که حمایت از بخش کشاورزی اگرچه خیلی در زبان ارکان تصمیم گیر بیان میشه، ولی خب این رو ما خیلی تو قانون برنامه هفتم یا لایه بودجه 1404 پررنگ نمیبینیم. لایه بودجه و 1404، آها، فقط لایه بودجه رو فهمم. بله، ولی خب این کل بله، ایشون فهمیدن که یکی از مشکلات ریشه‌ای ما بحث تعارض منافعیه که عمدتاً در بخش‌های حاکمیتی و دولتی وجود داره. همچنین فهمیدن که در نبود آمارهای دقیق و قابل اتکا در بخش کشاورزی، ما حکرانون مانند حکرانی با چشمان بسته است که حتماً باید تو گام اول این اتفاق رخ بده. حمایت‌ها نباید تبعیض آمیز باشه و منجر به رانت یک عده خاص بشه و حالشون بر افزایش ضرورت افزایش بهره‌وری تو بخش کشاورزی و دامپروری تاکید کردن و اینکه ما میتونیم واسطه رو از طرق ابزارهای مثل کشت قراردادی حذف کنیم. همچنین فهمیدن که تو بخش کشاورزی در حال خودخوری هستیم و نیاز به سرمایه‌گذاری جدید حتما داریم و اینکه رفتن به سمت بازاریابی‌های داخلی و خارجی هم میتونه بخشی از نوعی از حمایت‌های ما باشه که باید به سمت گسترش این نوع از حمایت‌ها حرکت کنیم و در نهایت که تصمیم گیری ها به صورت جزیره‌ای و در بخش های جدا از هم صورت نگیره. جناب آقای مسجدی فرمودن که اول حمایت رو باید تعریف کنیم، ابعاد و تعریف حمایت رو و اینکه شاخص محاسبی برای اون داشته باشیم و بالاخره بسنجیم که ما چه حدی حمایت داریم انجام میدیم. همچنین فرمودن دولت میزان تصدیگری خودش رو در بخش کشاورزی کاهش بده، به جای اون رو بخش‌های آموزش، آرندی، سیاست‌گذاری و نظارت و کاهش ریسک بخش کشاورزی تمرکز کنه. ایشون فهمیدن که ما اتفاقا در برخی نقاط مشکل قانون هم داریم که حالا شاید علت اون رو بخشش تعارض منافع مدیریتی علت اون هست. همچنین فهمیدن خودکفایی باید تعریف بشه که در چه محصولاتی و با چه حجمی باید صورت بگیره و اینکه در نهایت حمایت‌ها باید تولیدگرا باشند و به سمت افزایش تولید و بهره‌وری برن. جناب آقای رهگشا هم فرمودن که بخش کشاورزی در همه نقاط دنیا از قوانین جهانی شدن عمدتاً مستثناست و حمایت‌های در حجم بالا از این بخش صورت می‌گیره. همچنین فرمودن که تو بحث حمایت باید به تجارب گذشته‌مون توجه کنیم. حذف حمایت‌ها باید به گونه‌ای باشد که ایجاد شوک نکند و در راستای یک برنامه تولیدی بلند مدت باشد و در نهایتشون پیشنهاد دادن که خود مؤسسه پژوهش وزارت جهاد بحث گفتمانسازی و اجماع‌سازی در این حوزه بپردازن. در پایان مجدد تشکر میکنم از همه میهمانان ما، از همه حضاری که حضور تشریف داشتن و از همه بینندگانی که به صورت مجازی ما رو دنبال کردن تشکر میکنم. خیلی ممنون. با ذکر یک صلوات